خاصی تمامی خدمتگزاران اسلام مخصوصا رزمندگان این دوم صلوات رو بلندتر خرج می شود. هدیه به روان پاک ارواح تمامی شهدا سوم صلوات رو جلیل‌تر خرج می شود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. كان
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bu ne kadar işte? Ne kadar işte?
Ne kadar işte?
Ne
kadar işte?
Sayın mikrofonu.
Abuzo vardı, öyle duruyorsun.
Gidiyorsun ben.
Sıramı siz ki her cahaya çarsan der cahaya konuşun benim için. Ben için kadar ha.
بشین آجو آجو
انشار ارگاه تجیبه شهده های زمان سلوان بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و به ابن الله برای اینکه امکان بهره‌گیری بیشتر از تلفن باشه چند نکته رو تذکر میدم از عزیزان رعایت کنم. اول نظم جلسه است که همه عزیزان بنشینن تا اینکه هم برادرمون محسن که جواب میگن رو همه قادر باشن ایشون رو ببینن و از یک طرف نظم جلسه در خودش حفظ بشه. مسئله دوم که کلیه سوالات رو عزیزان کتبا می‌نویسن میرن جلو تماما خونده میشه و پاسخ گفته میشه، یعنی که سوال رو می‌نویسن عزیزان میاد این جلو تریبون این سوال خونده میشه و عیناً پاسخ گفته میشه. و در انتهای برنامه هم احتمالاً دست رو خواهیم گذاشت اگر کسی در حوزه سوال خودش میخواد توضیح بده اون هم باشه، ولی مقدمتاً اینه روال برنامه سوالا رو کتبن می‌نویسن. اگر عزیزی میخواد که اسم خودش هم پایینش بنویسه که حتی اسم هم حاضر اینجا خونده میشه، یعنی فلان فرد سوال رو کرده، اینش مانعی نیست، نمیخوان نمیرسن مهمی، ولی سوالا رو تماما کتبن تا اینکه امکان اداره جلسه باشه. مطلب سوم که از این رو حتما در نظر دارم که شؤون اخلاق اسلامی رو گمونه که زیبنده یک عزیز سپاهی هست رو رعایت خواهم کرد، این که ما ابهت و عظمت اخلاقی خودمون رو با اون حرکاتی که دیروز در پایان جلسه بود حدشدار نکنید. لذا سوالات رو میرسن کسیم جلو میاد سوالها و زمانه پاسخ خوبه میشه و انشاءالله که خدا توفیق بده و به همه ما شرفت عنایت کنه تا اینکه بتونیم با رعایت همه موازین اسلامی یک مسلمان واقعی باشیم انشاءالله. پس از زن سوالات شما میرسن و همه اون برداره میشه اون جسته هم بینشینن چون اون پشتری هاشو نشستن نمیتونن اینها رو ببینن، همه اون برداره ها بینشینن سوالا هم میتونید برسید سریع بینید جلو که انشاءالله برنامه رو شروع کنم.
سوالا چی
گفتم سوالا رو تنظام بینیسید، سوالایی که نمیشه وقت داشت میده یا اینکه اینجا ازام میام سوالشون رو بکنم یا اینکه انشالله برنامه میزنیم که خواستم میام توضیح بدم و توضیح بگیرم. سوالها رو کتبم بینیسید، هر سوالی در جمع به پاسخ بود مجردم بینیسید پاسخ بسته میشه، اینطور نباشه که برنش هر فردی یک به طور برنامه‌ای باشه که نشه کنترل کرد. همه از اون سوالاش رو کتبا می‌نویسن، اگر در رابطه با پاسخ سوالی داشتن مجدداً سوال می‌نویسن پاسخ گفته میشه. برادرها هم بنشینن چون برای کوتاهیشون ناراحت نباشن. همه از اون بنشینن. گفته میشه که بعد از دارم میخوام به نمایندگی صحبت کنم، چون روز من با یک از عزیزان صحبت داشتم گفتم که همه افراد سوال دارم لذا نمایندگی مطرح نیست، سوال رو از هر فردی هر سوال داره بنویسه جلو پاسخ گفته میشه.
اصلا حضورتی که بعد
سوال رو عزیزان بنیستم برای جان بنشین سوال ها رو عزیزان بنیستم بیرم جلو شرط اگر پاسخ کافی نبود سوال اون جده
سوال کنم شرط کافی نبود داشت
اگر لازم بود بعد از محسین که مخوان جواب بگم میگم سوال مفهوم نیست توضیح داده بشه سوال کننده توضیح بده
سوال کننده شاید بخواد یه مقدار توضیح بده راجع مسئله که در سپاه
هست اگر لازم شد خواسته میشه شما محورها رو هر برابر محور سوالاتش که بنویسه مشخص چی میخواد این روشنه
بعد دو دقیقه شما ازدیوت هم میگه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم قبل از اینکه سوالات رو شروع کنیم هم به مناسبت هفتمین روز شهادت برادر عزیزم مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی بن ابی طالب و هم به مناسبت تجلیل پرشکوهی که دیشب در قوم از ایشون انجام شد و هم به دلیل مطالب مهمی که پدر و مادر ایشون دیشب مطرح می‌کردند چند کلمه‌ای رو در این رابطه توضیح می‌دیم و بعد انشاءالله از این یاد و از این بزرگداشت شهید قوتی می‌گیریم برای حل مثبت مسائلمان و گرفتن بهتر پیشنهاداتی که در رابطه با مسائل اگر وجود داشته باشه. پدر و مادر این عزیز دیشب مطالب عجیبی رو از یک هفته آخر زندگیشون نقل می‌کردن. پدرشون می‌فرمود که روز جمعه گذشته مهدی و مجید همونطورم که میدونید مهدی و مجید دو پسر یک خانواده بودن که با هم شهید شدن. ایشون میگفت که مهدی و مجید از گویا سنندج بود با خانواده شون تماس گرفته بودن و ایشون میگفت که خیلی برای ما تعجب بود که اینا هیچ وقت با هم و اونم به صورت تلفنی با ما تماس نمی گرفتن. این بار که تماس گرفتن یه مقدار با مادرشون صحبت کردن، مادرشون وقتی گوشی رو گذاشت زمین گفت که من مطمئنم این دیگه آخرین خداحافظیشون هست. یا پدرشون تعریف میکرد که گفت که یک خونه برایشون گرفته بودیم که خودش و خانمش و تنها فرزند دلبندش لیلای زین الدین که انشاءالله پرچم زینب رو با سایر خانواده های شهده عظیم و شأن دیگر اسلام در جهان اسلام به اهتزاز در خواهند آورد میگفت که ما برای اینا خونه گرفته بودیم و اصرار میکردیم که خب بری توی خونه. یه مدتی گذشت اومدن خونه رو دادن به دو تا از خانواده های شهده و این دو تا خانواده شهده رفتن در اونجا و مستقر شدن. بعد از مدتی فشار آوردیم که خب آخه شما خانواده دارید، بچه دارید، زن دارید، اینا رو باید به هر حال جای اسکان بدید و بشینیم صحبت کنیم که خب حالا که اون اینطور شد یه خونه دیگه جای دیگه پیدا بکنیم و شما بچه‌هاتون رو اونجا بذارید و اینطور نباشن که هر روز یک جا باشن بچه‌هاتون. اینا میگفت برادر اون مهدی زین الدین با یک اطمینان کاملی میگفت که پدر من خونه نمیخوام، من دیگه تمام شد، من دیگه خونه نمیخوام. بعد میگفت که پدرش میگفت که من دقیقا نمیگرفتم مطلب رو، فکر میکردم که این داره تعارف میکنه. یه مقدار ناراحت شدم که آخه هیچ حدیه شما میزهی اصلا آدم نمیفهمه تو داری چی میگی، خونه نمیخوای مگه میشه که مگه تو زن نداری، مگه بچه نداری، مگه اوضاع احوال تشکیلات به هم زدی؟ میگفت نه من دیگه اصلا خونه نمیخوام. و یک هفته پیش هم که در باختران 8 روز 9 روز پیش که باشون جلسه داشتیم به برادرها گفته بود که ما پری شب خواب دیدیم که خودم و برادرم با هم شهید شدیم و برخلاف همیشه که ایشون راننده داشت و هم رانندگیش میکرد هم محافظش بود، به رانندش گفته بود من نمیخوام تو رو با خودم ببرم، از باختران داشت حرکت میکرد، هر چه راننده اصرار کرده بود که خب برادر عزیز خب من هم راننده تو هستم هم محافظ تو هستم، این که نمیشه، گفته بود نه من دیگه وقت تو رو با خودم نمیبرم. پسر خواهر آقای ایرانی که فرمانده منطقه یکم بود و امروز فرمانده ناحیه استان مرکزی است، این رو هم ما دیشب دیدیم، گفت ما تو باختران با ایشون بودیم، گفتیم خب ما هم با شما بیاییم و بریم، به هر حال تا اینجا با هم اومدیم از این بعد هم با هم بریم. ایشون گفت نه من جواب عموی تو رو نمیتونم بدم اما جواب پدر خودم رو میتونم بدم. و انگار که شهدای عزیز ما این هفته اخیر به یقین کامل رسیده بودن که به زودی شهید میشن و به فوز عظیم شهادت نایل میشن. روحشان شاد و امیدواریم که خداوند متعال لیاقت رفتن در این راه بزرگ و این راه الهی و این راه حق و به همه ما عنایت بفرماید و انشالله اگر نشد که با توان و بازوی من بلکه با خون من انشالله از اسلام آبیاری بکنیم و پرچم افتخار اسلام رو در سراسر دنیا در 1 میلیارد مسلمان جهان اسلام به اعتزاز در بیاریم. سوالات که دیروز هم جواب داده شده، چون احتمال میدم ممکنه بعضی از برادرها دیروز نبودن، خب این رو جواب میدیم. در مورد فرمانده منطقه که نوشتن برادرها علی رغم مسائل ایمانی و تقوا چرا یک فردی که عملیاتی بود چرا یه فرد عملیاتی رو فرمانده منطقه نگذاشتید؟ یه روز داره برادره اینو توضیح دادیم، عرض کردیم که فرماندهان مناطق ما این درست است که امروز مسئولیت جنگ به اینها داده میشه، اما اینطور نیست که در همه مسائل جنگ و در همه عملیات ها فرماندهان مناطق شرکت داشته باشن، بلکه شیره جنگ به دو قسمت تقسیم شده است، یک کار دراز مدت و یک کار کوتاه مدت. کار دراز مدت جنگ که فعال کردن خط از دهنه فاق تا اشنویه هست، فرماندهان مناطق خط حد گرفتن، قرارگاهاشون رو زدن و انشاءالله قرارگاه منطقه مرکزی هم باید سریعا اونجا اعداد بشه. اینها در رابطه با این خط حدهای خودشون امورات شناسایی، مهندسی، هدافن، انجام عملیات نفوذی، ضربه زدن به دشمن و احتمالاً انجام عملیات‌های محدود در حد توان منطقه رو انجام میدن. اما در رابطه با عملیات اساسی و تعیین کننده و عملیات کوتاه مدت ولی گسترده، تمامی فرماندهان با تجربه در میدان عمل هستند که ما غالبا از این نوع تیپا هم کم داریم، یعنی اینطور نیست که حالا تعداد زیادی فرمانده ما با تجربه داشته باشیم که بتونن 10-15 تا لشکر رو اداره بکنن. از فرماندهان مرکزی بدون اینکه به سازمان رد لطمه وارد بشه از اینها استفاده میشه و جنگ رو اداره میکنن. این یه مطلب. و اکثر فرماندهان مناطق ما هم و اکثر رزمندگان ما هم و اکثر فرماندهان لشکر و تیپ‌های ما هم اینها عموماً برادرایی هستن که از مسائل نظامی چی نمیدونستن، تو میدون جنگ وارد شدن، توکل بر خدا کردن، کار پیش بردن، انجام دادن. یک جریانی بود، شما شنیدید دیگه، امام بارها اینو تکرار کرده که یک سری آدمای پیروپاتالی که در زمان جنگ اسامه اینا معرکه گرفته بودن که چرا یه جوان 20 ساله آخه این که وضعش نشد، آخه مدرسه ما 50 سال 10 سال جنگیدیم، چه تجارب گران قیمتی داریم، شما آخه تو چه سالی اومده یه جوان 20 ساله رو بر بالای سر ما گذاشتی که شاید یه بار یا دو بار جنگ نکرده. اینطور نیست که ما تنها فقط در رابطه با انتخاب فرماندهان مناطق اون فقط بُعد عملیاتی رو در نظر گرفتیم. اداره یک جنگ که تنها بینش عملیاتی صرف گنی مخواد که یک بودش بینش عملیاتی است و این هم چیزی نیست که قابل فراگیری و یادگیری نباشه. همونطور که خب اکثر برادرهایی که تو جبهه اومدن و یاد گرفتن اینا اصلا قبلش چیزی نمیدونستن، اما تو جبهه جنگیدن، تجاربشون منتقل شد، تو بحثا شرکت کردن، تو مانورها شرکت کردن، تو عملیات های کوچیک شرکت کردن، بعد یاد گرفتن، راه دادن و رفتن و روش کردن و پیشرفت کردن. پس ما اولا این رو در نظر گرفتیم که اگر هم کسی ضعف عملیاتی داره استعداد فراگیری داشته باشه، که هم آشنایی برادرمون دهقان به عملیات های گذشته، شرکتشون حالا به صورت غیر مستقیم، اطلاع پیدا کردن از مشکلات جنگ، میدان نبرد و هم استعداد فراگیری که در ایشون هست، مخصوصا در اون مدتی که ایشون در سوریه بودن و در اون شرایط حاد سوریه اونجا سپاه اداره میکردن، که ما از چپ و راست اطمینانی نداشتیم، هر آن هر گوشه درگیری میشد، چه در خطی که با اسرائیل سوریه و بعضی از برادران حزب الله تشکیل داده بودن، چه در با عملیاتی که در عمق خاک لبنان در بیروت علیه منافع امریکا و اسرائیل اونجا انجام شد. پس استعداد فراگیری برای ما یه مسئله خیلی مهمی بوده که اگرم احیانا یکی از فرماندهان مناطق ما در سراسر کشور ضعف عملیاتی داشته باشه، اما استعداد رو داشته باشه، این یه معیار بود. معیار دوم این بود که فرماندهان مناطق ما علاوه بر مسائل عملیاتی دارای بینش سیاسی، بینش اجتماعی و درک مسائل باشن که بتونن از این بُعد هم با مسائل بسیج، با مسائل مردم، با مسائل دیگه که در رابطه با جنگ پیش میاد بتونن از این بُعد هم برخوردار باشن. و با توجه به این که مسئولیت مستقیمی که بوده فرماندهان مناطق و مناطق جدید واگذار میشه، یک قدم به سوی رزمی کردن و عمومی کردن مأموریت‌ها در سپاه، این برادران ما تا الان یک قدم میان جلوتر. این یک قدم که میان جلوتر به معنای این نیست که ما در عملیات‌های بزرگ هم برادرایی که مثلا یه لشکر اومدن دو تا تیپ دارن از این منطقه یه قرارداد باز داده بشه، نه، اونجا عملیات اختزا میکنه که مثلا دو تا عملیات ما داشته باشه، دو تا قرارداد داشته باشیم. وقتی دو تا قرارداد باشه دیگه اینطور نیست که ما بگیم حالا چون ما 5 تا فرمانده این منطقه داریم الا و الا باید مانور رو ما به مانور سازمان خودمون رو تحمیل بکنیم، نه، ما باید همیشه متناسب با مانور و متناسب با نوع عملیات سازمان خودمون رو ترتیب بدیم و حل بکنیم. و با توجه به شناختی که اکثریت برادران مسئولین تهران از ریاست محترم جمهور و برادر عزیزمون آقای هاشمی رفسنجانی و برادران دیگر از آقای دهقان داشتن، ایشون رو به عنوان فرمانده منطقه و با توجه به این که کار حفاظت در آینده مخصوصا اگر مجلس تصویب بکنه که اونطور که ما تا حالا شنیدیم در کمیسیون ها تصویب شده، کار حفاظت به احتمال قوی در تهران متمرکز میشه و فرمانده منطقه‌ای که ما میخواستیم میذاشیم در تهران هم ابعاد سیاسی، هم ابعاد مسائل حفاظت، هم کارهای مختلف و جمله مسائل جبهه رو هم میبایستی داشته باشن. و در این رابطه با مسائل جبهه یک جانشین عملیاتی برای ایشون تنظیم شده که در رابطه با قرارداد استارالله که در منطقه جنگی زده میشه ایشون رو کمک میکنه. عرض می کنم که برادرانی که اگر احیانا ذات چیزی همراهشون است غیر از این کسانی که دست پا مسئولیت دارن، این رو معذرت کنم که هیچ کسی حق نداره نوار سوالی که برادرها میکنن یا جوابی که داده میشه، و یا اگر بعضی وقتا یه برادری ممکنه حرفی بزنه این مسئله نباید مطرح بشه. ما علی رغم این که الان داریم با هم خودمون صحبت میکنیم، این خودمونی باید در همین خانواده خودمون باقی بمونه، به این طور نشه که فردا در ضد انقلاب و در بین خارج از کشور مطرح بکنن که اوضاع ارگانهای انقلابی به هم ریخته، اینا به جون همدیگه افتادن. و این رو من به همه برادرها توصیه میکنم، هم مسئولیت شرعی دارید و هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره. مسئله سال دوم آزادسازی نیروست. بله
سوال اول
بوده نشد، این نوشته بودم اینجا رفت
همین
بود دیگه.
چی بود دیگه؟ سوالی بود که الان معمولیت اگه شما
منطقه
شما
رو نمیدیم
در
اخر
اولویت به خدامه، اولویت به حفاظت یا اولویت به جنگ.
من
رسیدم به اون
که
نه همون سوال اوله، یعنی شهر به خواهد سهر مانده کدام رو در نظر گرفته و بعدی که ارتداد به سراجیری خب چقدر تون دیگه و به چه قیمتی که استعداد داره تو به سهریت و فرد فرا بگیره.
برادرمون سوال میکنن که اولویت کار منطقه چیه؟ اولویت اصلی کار منطقه در صورتی که حفاظت رو برای سپاه تصویب بکنن در سراسر کشور حفاظت خواهد بود، اما از اونجایی که ما به تمام مناطقمون در رابطه با مسائل رزم و مسائل بسیج، یعنی اولویت اول حفاظت خواهد بود، اولویت دوم یه بخشش بسیج در رابطه با جنگ، یعنی سازمان احتیاط ارتش 20 میلیونی که شامل نواحی و پایگاه و پایگاه مقاومت اینا میشه، یک قسمتش هم قرارگاه سارنداز. و البته خب اینا با توجه به این هست که ببینیم برادران عزیز مجلس برای سپاه چی رو تصدیق میکنن که به چه صورت میشه، ولی که از قبل همیشه ما این رو در ذهنمون بوده که مخصوصا حفاظت سراسر کشور باید در یک جا متمرکز بشه، از یک ستادی برخوردار بشه، از یک آموزشگاهی برخوردار بشه، از یک برنامه‌ریزی متناسب با خودش برخوردار بشه، و این امکان نداره مگر اینکه ما باید در یکی از مناطقمون متمرکز کنیم اون رو، و اون فقط میتونه در سپاه مرکزی ما این کار انجام بشه. مسئله آزادسازی نیرو، طرح آزادسازی نیرو، این شبهه به طور قوی وجود دارد که یا شورای عالی سپاه و فرماندهی شناخت درستی از مشکلات جنگ و سازمان‌های رزمی ندارند و یا راه‌هایی را که ارائه می‌نمایند با تدبیر و تعمق صورت نمی‌گیرد. عمده مشکلات سازمان رزمی از جهت نیرویی مسائل زیر است که راه‌حل هیچ کدام در سر آزادسازی دیده نمی‌شود. الف بُعد رزمی نیروها، ب آموزش، ج به کارگیری، د کادر مسئول به کارگیرنده، ه روحیه. حال با توجه به این مشکلات وضعیت موجود خود را تک تک به تناسب این مشکلات در نظر میگیریم. یک، تعداد قابل توجه از نیروهایی که شامل تر میشوند فاقد خصوصیت اول هستند، مثلا بیمارند. دو، آموزش در شرایط فعلی هم به اذعان سازمان رزمی هم به اذعان واحد توان بالا بردن کیفیت نیروها را ندارد. سه، بیکاری فعلی در سازمان رزمی در رابطه با بکارگیری نیروها هم شدیداً مطرح است. در سازمان رزمی نه تنها کادر خود را نتوانستن افزایش دهند، بلکه به مرور و به طرق مختلف کادرهای سازمان رزمی از صحنه کنار میروند. سپاه در شرایط فعلی توان حل مشکلات نیروهای کادر و مأمور خود را ندارد. مکرر تجربه کردیم که نیروها را به زور بیش از یک سال نمیتوان در سازمان رزمی نگه داشت. در طرح قدر دو پنجم تجربه کردیم که تثبیت نیروها در سازمان رزمی نه تنها نیروها ماندهی نمی کند، بلکه جز مسئله دار کردن نیرو به پایین آوردن کارایزه هیچ ثمری ندارند. 8 هیچ شرکت مشخصی در رابطه با توجیه نیروها به چشم نمی خورد. 9 با اعزام حدود 90% از نیروها به جبهه، طبیعتاً مسئله تعویضان هم موضوعیت خود را از دست می دهد. لذا تر آزادسازی در نظر می گیریم و توجه مسائل فوق آن را به محک مشکلات سازمان رزمی از جهت نیرویی میزنیم. تنها نتیجه که به ذهن میرسد این است: مشکلات عمده سازمان رزمی کماکان حل نشده است. اکثر نیروهای سپاه را مسئله دار کرده ایم، هر چه داشتیم به میدان آورده ایم و برای 6 ماه بعد دیگر هیچ نیروی عملا نداریم. بیکاری مصرف سازمان رزمی را دامن زده ایم. می کنم این برادرها کاملا این طرح آزادسازی نیرو رو نخوندن و به ادامه طرح که از فردا سمینار فرماندهان نواحی شروع میشه و طرحهای تشکیلاتی واحدهای سپاه، شرح وظایف، چارت، برآورد نیرو، برآورد امکانات در واحدهای مرکزی و واحدهای مناطق انجام گرفته و در این سمینار هم به بحث گذاشته میشه، فکر میکنم برادری که این سوال مطرح فرمودند از این مطالب اطلاع نداشتن. من توضیح میدم این مطلب. طرح آزادسازی نیرو در حقیقت جایگزین کردن افراد سپاهی و کادر ما در مأموریت‌های سپاه به صورت مشخص و رسمی است. یعنی ما 2 تا سازمان داریم، یکی سازمان نیروهای بسیج مردمی که همون فرماندهان نواحی و پایگاه های ما میشن، یکی سازمان رزم سپاه. سازمان رزم سپاه تا کنون از یک پشتوانه ثابتی برخوردار نبود و لذا وقتی که به فرمانده تی به فرمانده لشکر میگفتیم برای در شما برای 6 ماه آینده، 7 ماه آینده 10 نفر معرفی کن، اینا برن آموزش ببینن. نیروها ما هیچ حسابی روی نیروها نداره، این نیروها که عضو ما نیستن، اینا همینطور میان و میرن و بعد از مناطق نیرو گرفته میشد، فرمانده گردان تربیت میشد، فرمانده گوران تربیت میشد، میفرستادن به جبا. فرماندهان تیپا و لشکران میگفتن آقا این نیرو که شما فرستادید که ما انتخاب که نکردیم که. این بی‌ثباتی یکی از مبناهای اصلی بود که هیچگاه برای سازمان رزم یک برنامه ریزی جدی نمیشد کرد، زیرا که بی‌ثباتی در نیرو وجود داشت. هر نیروی میتونست از رزم به منطقه بیاد، هر نیروی از منطقه میتونست به رزم بره و هیچ ثباتی نبود. این نوع کارها و این نوع سازمانهای که معمولا سازمانهای موقتی و احساساتی هستند و قادر به یک برنامه ریزی طولانی و دراز مدت نیستن، تا زمانی که نیروی اون سازمان ثبات نگیره، آینده دار نشه، مشخص نشه که این نیرو چگونه است و به چه صورت هست، خب این مسائلش باقی میمونه. شما زمانی میتونید برای یک نیرو برنامه ریزی دراز مدتی بکنید که این نیرو ثبات داشته باشه، وگرنه اگر شما بیاید با توجه به کمبود امکانات در زمینهای آموزشی، تسلیحاتی و امکانات مادی که ما در انقلاب باش مواجه هستیم، اگر بیان بگیم نخیر ما سپاه رو میکنیم یک دانشگاه، هر 6 ماه به 6 ماه پاسدارای بیان بگیریم آموزش ببینن برن تو مردم، خب این تا 40 سال 50 سال دیگه این 40 میلیون جمعیت به اون فکری که آدم بخواد 6 ماه مرتب آموزش بده با توجه نتیجه چی میشه؟ ما باید ببینیم سپاه را و اصلا از سپاه چی میخواییم و متناسب با اون چیزی که از سپاه میخواییم ببینیم که اگر میخواییم براش برنامه ریزی بکنیم، اگر مبانی این برنامه ریزی بی‌ثباتی باشه، خب برنامه ریزی نمیشه کرد دیگه. آزادسازی نیرو به منظور این است که لشکرهای ما مشخص باشه چه نیروهای پاسداری دارن و نواحی ما مشخص باشه چه نیروهایی دارن. وقتی یه برادری با یک کارت شناسایی وارد یک لشکر میشه،
معلومه که این فرد عضو نایه است اما معمول شده به لشکر به مدت 4 ماه 5 ماه 6 ماه، یا یه فردی میاد تو نایه کارت شناسایی دستشه، این طرف عضو لشکره، از لشکر حقوق میگیره، پرونده‌اش میره توی لشکر، اصلا احساس تعلق به لشکر میکنه. آزادسازی نیرو برخلاف اون چیزی که در ذهن بعضی برادر اومده اینطور نیست که الان ما بگیم تمام این برادرایی که الان رفتن دیگه میرن تو لشکر از صبح تا شب اونجا چرت میزنن. برادرانی که از امروز در لشکر حضور پیدا میکنن اینا عضو ثابت و دائمی لشکرن، اما لشکرها و فرماندهان لشکرها با توجه به حفظ توان رزمی و روحیه برادران میتونن مجاز هستن که مدت 3 ماه از سال 4 ماه از سال و بعضی از افرادی که مثلا در حفاظت شخصیت ها هستن اونا ممکنه مثلا 5 ماه یا 6 ماه از سال رو به اینها به عنوان مأمور به خدمت در نواحی مأموریت میدن. اما طرف میره از لشکر حقوق میگیره، طرف به محض اینکه خطر پیش اومده کادری رو از دست دادیم، یک شهیدی رو از دست دادیم، وقتی بهش گفتن برگرد توی لشکر سریم برمیگرده، دیگه نمیگه آقا من اینجا، من که متعلق به شما نیستم که. فرماندهان یگانهای رزمی و فرماندهانی که مسئولیت اداره جنگ، اداره رزم، شرکت در مسائل انقلاب بودشون هست و مسئولیت اجرایی دارن، اینطور نیست که دستشون خالی باشن که وقتی بهشون میگیم شما خودتون آماده کنید برای 2 ماه عملیات آینده، میگن که میرن پای کار یه مرتبه 2 هفته قبل از عملیات میگن آقا ما یه نصفی از تشکیلاتمون نیست. و برعکس اون برادران عزیزی که توی ناحیه میمونن پایگاه میمونن فکر نکنن که دیگه اینا مثلا اینا جبهه نمیرن، اینطور نیست، جبهه میرن اما به مدت مثلا هر سالی 3 ماه جبهه میرن، هر سالی 2 ماه میرن، هر سالی ممکن حد اکثر 4 ماه برن به جبهه، ولی عضویت اصلیشون و تعلق اصلیشون به کجاست؟ به خود ناحیه است، به خود پایگاه است. الان اگر در بود این که بعضی از برادران 2/5 سابق ما در قبلا در لشکرها بودن، امروز موقع برگشتن یه ما بهشون مرخصی میدن میگن آقا سری شما برگردید، این به دلیل وضعیت عملیات آینده ما که برای عملیات آینده نمیخواییم به سازمان رزممون رسمه وارد بشه. اگر یه تیپی 5 گردان رزمی داره، اگر ما بیاییم یک سری گردانهای پشتیبانی کننده رو به این دستور به این تشکیل بده و این بره از اون 5 گردان تکورش 3 گردان بیاره مثلا بذاره برای اون گردانهای پشتیبانی که به بعضی از یگانها دستور داده شده اونا رو تشکیل بدن، یعنی به بیش از 2/3 سازمان رزم سپاه امروزه دستور داده شده که این یگانهای پشتیبانی کننده رو تشکیل بدن بدون اینکه به سازمان رزمتون و به نیروهای تکورتون لطمه وارد بشه. ما اونا رو باید از برادران پاسدارمون، از برادران پاسدار وظیفه استفاده بکنیم و این یگانها رو تشکیل بدیم بدون اینکه به نیروهای تکور لشکرها و تیپای ما لطمه وارد بشه. البته خب برادرای لشکر و تیپای منطقه تو جریان اینها نیستن و حفظ شد مسائل و بعد که این مسائل هم پیش اومد اینها همینطور مونده تا انشالله وضع رو به ثبات بره و مأموریت های و اون گردان های پشتیبانی کننده که اینها باید درست کنن به اینها گفته خواهد شد. بنابراین پس اصل آزادسازی نیرو یعنی این که روشن کردن تکلیف شغلی برادران سپاهی در پایگاه‌ها و نواحی و لشکرها. علت این که اسم آزادسازی نیرو آورده شده و همین دلیله که این تعدادی که دیگه میرن تو لشکر از نواحی و پایگاه آزاد میشن، اصلا متعلق به اونجا میشن، در اختیار یگانهای رزمی هستن. ممکنه یه فرمانده لشکر الان بگه من برای 4 سال دیگه میخوام روی کادران سرمایه گذاری بکنم، میاد لیست کادرهاشو مشخص میکنه، میدونه تا 4 سال دیگه این نیروها دستش هست، میگه آقا اینا آموزش ببینن، اونا برن دنبال یادگیری این سلاح، اون تعداد رو برای این کار بذاریم و میتونن اینها به برنامه‌هایی که ما به اینها بدیم جواب مثبت بدن و نیروهای خودشون رو به دست ما بسپارن برای آموزشایی که باید در مرکز و یا در منطقه که خود فرمانده منطقه‌شون این کارو خواهند کرد. تر 2/5 نه خیر اینطور نبود، تر 2/5 یعنی این بود که 2/5 از نیروها هر 6 ماه برن جبهه، مثل گذشته. فرقش این بود که قبلا هر کسی میرفت جبهه یا فرد میرفت بعد گفتیم 2/5 نیروها بره، اما از این به بعد تمام برادرانی که عضو لشکرها میشن پرونده رو میبرن تو لشکرها و بعد از اونجا حقوق میگیرن، دیگه عضو اونجا هستن، فرمانده لشکر روی نیروی خودش حساب میکنه. و حالا اینم دلیل نیست که حالا این طرح مخالف در دو پنجم باشه، مگر شما اینطور بکردید؟ بس اینه که ما لشکرامون رو به اندازه کافی که نیرو میخوان از نیروهای پاسدار و کادر پر بکنیم که اینا به تو دستشون پر باشن و عمل بکنن.
اما ممکنه که سر دو پنجوان نیروها تفکیل شدن، فرمانده شدن رفت رو دفتر پشتیبانی بروخ شدن، از خودش کلرگر میگرفتن. اما شما اینجا کیف از بگوه این چقدر از نیروها دارن شدگر بدارن؟ یعنی وقتی مشکل نیرو حل نشد، نیرو توجیه نشد، نیرو ندارستن خوب به کارش میگیرن، شما کی بذاره اینجا حسب وقتی کارایی این نیروها که تفکیل شدن تکیل بشن و مشخص شد همه شدن میدنستن که عضو کیف هستن، کارایی نیروها چقدر شد؟ یعنی تصویده نیرو اگر
شما میخواید که سوال جواب بشه یا میخواید مسئله درست کنه؟
بایدن مطمئن تمام جوابهایی که شما میگید ناقصه، خیلی باشم اشتباهه، همیشه هم قضیه همینطوری بوده. یعنی شما اومدید یه مقداری مسائل رو مطرح کردید بدون اینکه، یعنی برادران که نمید از سخنرانی بود اومدن پاسخ سوالاشون تمام سوالایی که شما جوابشون بید، جوابا ناقصه، جواب داره و اینا مسئله بوده که جمع شده. شما اجازه بدید یه مقداری بچه ها صحبت کنن راجع به کلیات، بعد اون مسائل اصلی مطرح بشه.
شما نسبت به همین ترازو سازی شما چه مسئله دارید؟ خب بگید ببینیم، غیر از این مسئله که اینجا مطرح شد، غیر از این مسئله که مطرح شد بگید ببینیم چی بود؟
به ما وقت بدید، ما بیایم اصل مسئله رو مطرح کنیم، 10 دقیقه به ما وقت بدید بعد شما جواب بدید.
همه سوالاتی که برادران نوشتن که اینطور نیست که شما چون بلند شدید دیگه حق بقیه باید زائل کنید. ما طبق این نوشتهایی که به ترتیب اومده همه سوالات کتبی جواب میدیم. در رابطه با تر آزادسازی نیرو اگر شما میخواید توضیح بدید اشکال نداره، بیاید اینجا صحبت کنید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرا، اصل تمام مطالب در یک تشکیلات نظامی در جنگ امروز مربوط به فرماندهی اون تشکیلات نظامیه. یعنی اگر فرماندهی، تدبیر و عزم به حضور شما که کارایی های لازم رو داشته باشه، تمام مشکلات و نارسایی ها در یک تشکیلات نظامی قابل حله. و اگر نباشه هیچ کدوم از مسائل و مشکلات ما هم حل نمیشه. یعنی هر روز یه شکل جدید، یه مسئله جدید مطرح میشه، اما ریشه قضیه که نیرومند شدنه و جنگیدن با دشمنه هیچ وقت به شامو نمیرسه. اصل قضیه اینه که ما همین الان برادر محسن رضایی همه میدونن که ایشون قبل از اینکه به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب بشن از مسائل نظامی اطلاع نداشتن، بعد از اینم که منصوب شدن توی قرارگاه ها نشستن با دستیارانشون، کسانی هم که توی قرارگاه ها میشینن چیزی یاد نمیگیرن، بچه هایی هم که مثل حاج علی موحد، حاج احمد متوسلیان تو دل و خونه آتیشون چیزایی که باید یاد بگیرن منزوی میشن. اصل قضیه و مشکلات ما در اینجا نهفته است که فرماندهی ما اون طوری که باید و شاید نمیتونه در جنگ کار میکنه.
برادرم من از این شما خواهش میکنم که اصلا شعار ندید، مسئله ای رو مطرح نکنید، بذارید ما مسائلی که با
شما خرابه
مسائلی که من برادرها خواهش می‌کنم شما شعار ندید، خیلی ها ممکنه منظورهای خاصی داشته باشن، کسی جواب ندید. برادرها
مسئله رو ما میخواییم مستدل و منطقی با فرمانده سپاه مطرح کنیم، دلایلمون رو بگیم. اون برادرهایی که شلوغ میکنن منظور خاصی دارن. شما هم ازتون خواهش میکنم که چیزی رو مطرح نکنید، ما بتونیم با مسئول سپاه مسائلمون رو مستدل و منطقی مطرح کنیم و پاسخ مستدل و منطقی بشنفیم. ما مسائلمون رو از این دیدگاه میخوایم، از دلیل، از راه استدلال و منطقی براشون مطرح کنیم. پس بنابراین اینجا جای شعار و بحث و شلوغ کردن و اینها نیست. پس بنابراین ما اولین مسئله که مطرح میکنیم و از برادر مسلم میخوایم جواب بده اینه که ما در هنگام زد و خورد، یعنی وقتی که عملیات شروع میشه، جنگ شروع میشه، نیروها همونطوری به امید خدا رها میشن و اصلا ما در صحنه عملیات فرماندهی نداریم، وحدت فرماندهی نیست، تمرکز فرماندهی نیست، با تاکتیک های دشمن مقابله نمیشه، همینجوری یه مش نیرو مسد ول میشن، دشمنم با کارشناسای نظامی که داره، با کارهایی که بلده، تمام نیروها رو قیچی میکنه، منهدم میکنه، اسیر میگیره و اونجا فرماندهیه که باید، یعنی قبل از هر چیزی فکر دوتا فرمانده است، لیاقت و کارایی دوتا فرمانده است که اول با هم میجنگه و بعد آخرین جمله دراز و بعد نیروها و امکاناتشون با هم میجنگن. اول فکر و تدبیر و لیاقت دوتا فرمانده در تو جهت با هم میجنگه و بعد اونها به اون طریق میتونن از نیروهاشون و ملزوماتشون استفاده کنن با هم بجنگن. و ما این فرماندهی رو در مسئله تشکیلات نظامیمون نداریم و همه مشکلات ما ناشی از این مسئله. حالا ما میخوایم از برادر محسن جواب بدن که به این ترتیب چجوری میخوان مسئله فرماندهی رو انگام عملیات توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نوع این نوع سوالات اصلا متعلق به ما نیست، متعلق به حضرت امام است که و مسئولین کشور، که اگر کسی از برادرها به عنوانی که میخواد خدمت بکنه برای اسلام مسئله‌ای داره نسبت به یک مسئولی، به یک فرماندهی و باید به فرمانده بالاترش مراجعه بکنن و مسائل مستدل بگن و صحبت بکنن. البته این کار انجام شده و ما از تمام نامه هم الحمدلله با خبر شدیم. حالا البته بعضی برادرها ابتدا احتیاط کردن، اسامی که زیر نامه ها بود برداشتن و این نامه ها رو به ما دادن و خوندیم و الحمدلله یکی از این نامه ها یک نامه 90 صفحه ایست که جدا اگر یک محاکمه ای تشکیل بشه، محاکمه نه از بعد قضایی، از بعد انسانی و وجدانی، یک محاکمه تشکیل بدن و نویسندگان این جزوه رو بیارن به پای میز محاکمه عدل الهی و بگن که شما چقدر فرصت داشتید که مطالعه کردید. قطعا خواهند گفت مثلا یه سال، دو سال، سه سال ممکنه، برای اینکه بگن ما این که به این نتیجه رسیدیم همینطور ساده که حرف ندادیم، که خیلی عمیق مطالعه کردیم. در این جزوه که اعتراف آقای هاشمی رفسنجانی که رونوشش برایشون رفته بود، هیچ طرحی به جز همین نتیجهی که برادرمون گرفت در رابطه با اداره جنگ مطرح نشده. برادرهای عزیزی بودن، یه تعداد چند نفری که بودن اومدن یک سری اصولی از جنگ رو پشتر هم گذاشتن، اصل غافلگیری، اصل فلان، اصل فلان، بهمان، بعد نتیجه این که تلفات دادیم فلان بوده، بهمان بوده، بهمان بوده، فرماندهی باید عوض بشه. و این که نشون نتیجه، آخه برادر عزیز شو که شما که 3 سال 4 سال مطالعه کردید، اگر ما یه فرمانده لشکر، یه فرمانده تیپ سادمونو گذاشته بودیم 3 سال بهش وقت داده بودیم و بهش میگفتیم تو برو به فکر یه جنگ دراز مدت باشی، تری آماده میکرد از این بسیار قویتر و مستدلتر. این چیزی که شما میگید فرمانده عوض بشه، تا حالا چه طرحی دادید به مسئولین؟ آیا رفتید پیش مسئولین طرحی برای جنگ دادید و از شما قبول نکردن، پای صحبتون ننشستن؟ آیا به صرف این که ما بیایم یک مشکلات رو ببینیم و بعد بگیم که فرمانده اداره کننده جنگ، که خب یه قسمت استفاده، حالا فرمانده اداره کننده جنگ و مثلا در خیبر آقای هاشمی بودن،
بیان بگیم آقا اینا مثلا نمیتونن، اینا فلان نمیکنن، آخه این که شعار شد که شعار دادن که برای همه امکان داره، هر کسی اینجا را بیفته میتونه شعاری بده، شعار که خیلی چیز توش نیست، استدلال باید گفته بشه برای اینکه خب شما که میگید تضعیفه، شما که میگید سسته، طرحتون برای ادامه جنگ چیه؟ چه طرحی دارید؟ اگر منظور اینی که ما یکی مثلا پیشنهاد این بود آقا ما تمام جبهه رو باید فعال بکنیم، فعال شده؟ حالا بحث اینکه فعال بشه نتیجه بعدی چی؟ استراتژی جنگ چیه؟ به کجا میخوایم بریم؟ این که ما بگیم حالا ما فرصت میخوایم، به ما فرصت بدید باید مطالبه بکنیم، خب پس شما اول مطالبه کنیم ببینید به این نتیجه رسیدید که این حرف رو بزنید یا نه، وگرنه تحت عنوان کلی که فرض کنیم فلان قسمت ضعیفه پس نتیجه اینه که اینطور باشه، خب این نشاندهنده ساخته شده های قبلیست که ما میخوایم یه ساخته شده رو به یه مشکلاتی دیدیم فکر میکنیم الان موقع شده همین الان سوار بکنیم که بگیره. نه، به نظر من مسئولین همیشگی آمادگی دارن، شما پیشون تشریف ببرید، ما هم خدمت برادران گفتیم که برادرای ما که میان بشینید از اینها تر بدن، صحبت کنن، نظراتشون رو بگن و اگر انصافا میبینید اینطور هست و برادرای لایق‌تری هست این کارو بکنید و بارا هم خواستیم ما امام به ما تکلیف کرده و افتخار هم میکنیم که در این تکلیف واقعی هستیم و چند بارم خدمت امام رفتیم و از ایشون خواستیم، اما امام محکم فرموده که من به شما میگم که بمونید و تا زمانی که این دستور باشه و تا زمانی که این حکم باشه من افتخار میکنم که سربازی باشم برای امام که در سپاه خدمت بکنم و به تکلیفم انجام بدم.
الله اکبر، 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 الله اکبر،
یا در نه ایشون فرمانده مرکزی سپاه رو میگن، من دارم فرمانده جبهه رو دارن میگن، نه فرمانده گردانا رو، ایشون فرمانده گردانا رو نمیگن،
جواب
میده. و بعد اینطور نیست که حضرت امیر خطبه‌ای داره، یکی از جنگ‌ها حضرت امیر در جای ایستاده بود و سربازان اظهار کرده بودن که آقا تا تو نیای ما نمیریم به جنگی، بعد حضرت امیر گفت که آخه مرد حسابی هر چیزی تدبیری داره، هر چیزی کاری داره، ما بارها شده رفتیم جلو و افتخارم نمی کنیم و از خدا میخوام که این به همین مقداری هم که گفتم از من ببخشه و من فقط به نیت توجیه برادرها داریم صحبت میکنیم، بارها شده امام امت به من دستور بده از طریق آقای محلاتی از طریق آقای هاشمی گفتن به این بگید نره جلو، مثلا در ولفجر مقدماتی امام عزیز در به در حاجی احمد آقا دنبال ما میگشت این کجا رفته، اینو بگید نره اونجا و ما افتخار میکنیم نرفتیم، هم انصافا نمیدونم خداوند چطور عاقبت ما رو میخواد به خیر بکنه با این گناهان عدیده‌ای که من در زندگیم داشتم و این چیزایی هم که من انجام دادم فقط برای رضای خدا بوده و از هیچ کسی هم اجر و ثواب نمیخوام و امروز هم اگر هر چیزی علیه من گفته میشه من خوشحال میشم، چون میدونم که شاید با انتساب این مسائل واقعا تحقیق نشده شاید خداوند پرونده گناهان ما رو سبکتر بکنه و شاید شهدای بیان شفیع بشن و ما رو ببخشن. این برادرانی که اون 90 صفحه نامه نوشتن 30 صفحه رو مختص دادن به صحبت‌های ما در قرارگاهی که صحبت کردیم، بعد 60 صفحه دیگه اومدن گفتن عملیات ولفجر 2 3 4 5 6 7 بعد آخرش اومدن آخرین نتیجه گیری این بوده. آخه 3 سال وقت، آخه شما که 3 سال وقت داشتید کاری هم بودتون نبود، صبح تا شب هم بیکار بودید، حرف می‌زدید، کار می‌کردید، تحقیق می‌کردید، می‌تونستید مطالعات بیشتری هم بکنید. آخه این چه تعریفیه که دادید که گفتید فرق خود تر جنگیتون چیه؟ جنگو چطور می‌خواد اداره بکنه؟ خب این تر چرا آقای هاشمی نگفت؟ آقای هاشمی گفت که من تمام این جزوه رو خوندم، یک حرف حسابی نداشت این جزوه. یک حرف حسابی نداشت. این رونوشت شما با آقای هاشمی دادید دیگه. و شما صحبت کردی؟ خیلی خوب، در معرفی فرمانده جدید منطقه و شورای منطقه که وقت گرفتیم که آقای هاشمی صحبت میکنه، در اونجا آقای هاشمی صحبت خواهند کرد برای شورای منطقه و خواهند گفت اون اصلا تری هم نیست، یعنی برادرها تری را نداده. حالا علاوه بر تمام این مسائل، جبر اداره یک جبره نبرد در جزایر مجنون که درگیری بود، این برادرمون احتمالا اونجا حضور نداشتن. از برادرمون رشید گرفته تا فرماندهان قرارگاه ما گرفته تا فرمان تیپامو، اینطور نیست که برادران ما تو میدان نبرد نباشن. اینطور نیست که همینطوری باشه هر کسی تو قرارگاه خودش نشسته باشه کار کرده باشه. این برادرای که امروز فرمانده قرارگاه، اینا قبلا آرپیزان بودن، قبلا تکتیرانداز بودن. اتفاقا سازمان رد برخلاف جای دیگه است. ما فرمانده تیپ، لشکر، قرارگاهی که گذاشتیم، اینا از پایین اومدن بالا. حالا جای دیگه در شهرستانی در ناحیه ممکنه به خاطر اون داشتن ابعاد سیاسی مسائل دیگه برادرایی که در اونجا نصب میشن و چون باید دارای همه ابعاد باشن، اون از پایین اومدن و به بالا شاید زیاد نبوده به خاطر زمان کوتاه پایگاه و نبوده، ولی که در رابطه با قرارگاهی طوری نبوده. برادرمون عزیز جعفری، برادرمون غلامپور، اینا یه تنه در سوسنگر جنگیدن، یه تنه در آبادان جنگیدن، یه تنه در خرمشهر جنگیدن. برادرمون رشید با 10-12 نفری، چه در عملیات چریکی در که در امامزاده عباس انجام میشد، چه در اداری جنگ و در خطی که حضور داشت. برادرمون رحیم همینطور از زمانی که در کردستان درگیری بوده این داره میجنگه تا الان.
بعد ما سه یکی و دو فرمانده همین اشخاص بقیه نبودم، بقیه نبودم
عملیات و فرمانده همین اشخاص از بعد از بیت المقدس
13 تا چی؟
بعد از بیت المقدس از محمد زاده ایران تمام همینا فرمانده بودن. ما رو واسه تک تک عملیاتو بحث کردیم، واسه تک تکش
یک بار این رو من دیروز در اونجا توضیح دادم که برادرای ما میگن خب پس اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ ما دیروز برای برادران عزیز عرض کردیم جنگی که ما داریم اداره میکنیم که تو همون جزوه هم اومدن پیشنهاد کردن، ما چرا فرمانده گردان نداریم، چرا آموزشگاه نداریم، یعنی همون بحثای جنگای دراز مدت که بنشینیم اول آموزشگاه درست کنیم، فرمانده گردان، فرمانده تیپ، کادر رو درست بکنیم. حالا هر چی طول کشید، یه سال طول کشید، دو سال طول کشید، سه سال طول کشید، شاید من تقلبون برادران نمیدونم که واقعا تو ذهنشون چند سال طول میکشه، اما مردم دنیا و نظامی های دنیا میدونن که این خطی که داره تر میشه که ما تا موشک دراگون، تا آموزشگاه قوی گردانی، تا آموزشگاه قوی تیپی نداشته باشیم نباید جنگید و نباید دست به این کارا زد و تا زمانی که کارهای زیربنایی انجام نشه نباید جنگ رو ادامه داد. خب این نشون میده که یعنی جنگ باید تعطیل بشه، حداقل برای 4 سال دیگه، برای 5 سال دیگه باید این جنگ تعطیل بشه تا ما به یک نتیجه برسیم. و اتفاقا کسانی که این مسائل تر کردن از برادران ما بودن که معمولا از رمضان به این طرف یا مسئول شدن یا مسئول بودن یا اطلاعاتشون در رابطه با اون بحث‌های عمیق فتح المبین، بیت المقدس، طریق القدس، سامر الائمه، در جلساتی که فرمانده گردان ها می اومدن، فرمانده تیپا می اومدن، فرمانده لشکر ها می اومدن، ساعت‌های متوالی بحث می‌شد، این برادر حضور فعال اصلا نداشتن. چطوری شده اگر بحث بر اینه که حضور در جنگ مبنای تصمیم گیری است که خود این برادرها که سابقه شون از همه برادران دیگه کمتره، از حسین خرازی کمتره، از رشید کمتره، از احمد کاظمی کمتره، از فرماندهان ما، چطوری شده که این برادرها امروز این حرفو میزنن؟ اما اونا امروز در خط دارن کارشون رو میکنن و دارن میجنگن. اگر معیار بودن در جبهه به این صورت که این برادرها میگن، پس بر حق اینه که نظر اونا رو شما قبول کنین. و اونا از شما قدیمی ترن، و اونا در جبهه بیشترن، شما مشکلات دیدن، در پیروزیش بودن، در مشکلاتش بودن، در سختیاش بودن. و کسی که میخواد در رابطه با یک جنگ قضاوت بکنه، مگر میتونه با یک عملیات پوچه که دو سه نفره بیا بگه بله من تر دارم برای جنگ؟ این که خوشبینی نیست، این که جنگ که دیگه مثل شعار دادن نیست که شما فکر کنید یه جای شعاری داده شد بعد 10 نفر راه بیفته بگه میتونیم بعدم تکرار بکنیم. جنگ درگیریه، بزن بکوبه. باید آدم تجربه داشته باشه، سختی رو چشیده باشه. و انسان چطوری میتونه در دو سه تا عملیات شرکت کرده باشه، یا از رمضان به این طرف مسئولیتی گرفته باشه، یا اطلاعاتش اینقدر ناقص باشه بعد بیاد کلیت یک نبردی رو که این همه ما شهید دادیم، این همه بحث شده و این همه برادرامون شرکت داشتن بعد به زیر سوال ببره؟ پس بنابراین در رابطه با این مطلب، ولو هم اگر برادران نظری دارن اشکال نداره، نظر با سلامت انقلاب رو تضمین میکنه. انتقاد سالمانه، نصیحت برادرانه، اصلا اینا ضمانت کننده یک انقلابن،
گوش کننده نداره.
اما فریادگری،
شورشگری داد و بیداد کردن، این که حالا داره سوال جواب داده میشه، این که سر و صدا کردن و این مسئله در آوردن، این نشون میده که از دار خارج نیست، یا برادر خیلی عجول و شتاب زدن، یا فکر کردن الان موقعیت خوبیه، مثلا احتمال داره فلان برادر یه چیزی نشون داده، این الان موقع خوبیه که بتازیم. اتفاقا بدترین موقع، اگر خدای نکرده کسی باشه که من امیدوارم هیچ کسی نباشه، اگر کسی هم خدای نکرده یه جای چیزی بود، این فکر تو ذهنش بود، بسیار بد موقع انتخاب شد. اولا در مراسم چهلوم شهید اسلام، پاسدار واقعی اسلام، این کار انجام شد، بد کاری بود، بسیار زشت بود. و بعد نحوه برخورد، ما اگر قرار بود اینطوری انقلاب رو اداره بکنیم که انقلاب نمی کردیم که. انقلاب مکتبی یعنی این که انسان خودشو موظف کنه در حدود شرع و اخلاق اسلامی برخورد کنه، یعنی نسبت به فرمانده مرکزی که مطلبی هست خب اشکال نداره، باید هم شما داشته باشه، اگه شما دلسوز انقلاب هستید نباید نسبت به مسئله بی تفاوت باشید، اما بی تفاوتی با نصیحت و اینکه شما بیاید از یک مطلبی ولو حق به خاطر یک جریان ضعیفتری استفاده کنید و خدای نکرده جریان باطلی استفاده کنید، این خلاف اسلامه. شما نظر دارید، این کشور صاحب داره، این مملکت صاحب داره، فرمانده داره، نماینده داره، خب به نمایندهش مراجعه میکنه. چرا اینقدر بعضی برادرمون احساساتی میان اینجا میگن که ما از شما میخوایم فرمانده جنگ، ما فرمانده جنگ دست منه، فرماندهان جنگ امام عزیز تعیین میکنن و ما باید تابع امام باشیم. و شما مطمئن باشید، من دیروز رفتم بعد از مراسم رفتم پیش آقای هاشمی، خدمت ایشون مسئله گفتیم، ایشون گفت در اولین جلسه هست امام ملاقات سپاه قرار میده و کاری نکنید که ما نتونیم از برادرمون بیشتر از اون چیزی که باید استفاده بکنیم استفاده نکنیم، سعی کنید سلامت حفظ بشه، جوهرتون حفظ کنید. این خیلی خوبه که انسان جوهر داشته باشه، این خیلی خوبه که انسان شجاعت داشته باشه، این خیلی خوبه که انسان مردانگی و غیرت داشته باشه، اما مردانگی و غیرت به این نیست که ما خلاف شرع و خلاف اخلاق اسلامی میکنیم. بیاید مسئولین هستن، اگر کسی مسئله‌ای داره بره پیش برادران مسئولتون بحث کنید، صحبت کنید، نظراتتون مطرح کنید و اونا جوابتون رو میدن، طرحی دارید طرح بدید، کمکشون بکنید. اگر احساس میکنید اونا جزئیات مثلا بهشون منتقل نمیشه که تو نامه نوشته شده و منتقل نمیشه، خب شما برید منتقل بکنید، بگید ما این طرح برای جنگ ارائه میدیم. سوال بعدی حالا شما از خب چیزا استفاده کردید حقیقتا نبود، حالا سوالات دیگه رو جواب بدید. ضمن این که من به برادران عرض بکنم که بعد از ظهر که ما وقت گذاشتیم، برادران میتونن بیان اونجا مفصل صحبت کنن، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، اگر میبینن یک نفر نمیتونه همه مطلب رو ارائه بده بیاد اونجا دقیق مسائل رو بحث بکنن. سوالات برادران
اینقدر بهش نرسیدم که در حالی که عفونت کرده اون سگش، وقتی هم به تهران رسیدم تو بیمارستان توفه مردنش که بهش نرسیدم، شهید شد. این مسئله نیه، همه برای شهادت اومدم، ولی شما چرا یه فرمانده هستید ما نمیگه درست کمبود هست، نارسانی هست، ولی چرا در لبنان مقر آمریکایی ها رو منفجر میکنن در عرض 3 دقیقه تمام نیرو میره، چقدر نیرو میرسه تمام اون اجسام رو میکشه بیرون. ولی یا عملیاتی که میشه به قول شما بچیش ما یه سادوستی تردیسی بشه، چرا نباید ما یا مخواسته یه تشکیل بدیم، یه ارگانی تشکیل بدیم که این مجموعه جنگی سریع از جبهه به پشت جبهه انتخاب بده کنه که شهید نشه.
من برای یه توضیح میدم بخواهم این برادرمون اگر شما ناراحتید میتونیم بعد انشالله ساعت 12 دیمه کم نوره بکنیم با هم که مسائلمون انشالله قلبمون بیشتر پاک بشه. عرض کنم که
اینقدر ما فرمانده های نظامی خوب داریم، آموزش نظامی خوب داریم، شما اینا قبول به کار نگرفتید. این دنیا این یکی دومی، شما بهترین نفراتی که در سپاه بودن و با خود شما همرنگ بودن، شما بودید کنار
کی گذاشتش کنه؟ چرا 250 کیلومتر خط رو ول کرده؟ کی بهش گفت بره؟ هنوز خطش رو تغییر نده؟ فرمانده منطقه ما بود، اصلا کسی بهش نگفت بره. حتی من با آقای عبدالله والا که شما اینو گفتید، من بهش گفتم بیار اینو قائم مقام خودت بکن. و نه گوش کن حالا جواب تو دیگه، این که شما میگید 250 کیلومتر پدافند در جمهوری اسلامی راه کردن، 250 کیلومتر خط پدافندی راه کردن طبق اساسنامه که قانون مجلس شورای اسلامی است، کسی که در زمان جنگ این کار رو بکنه خب شما خوندید اساسنامه سفارت.
به خاطر اینکه شما روش حکم دادید رفت تو قیام قبر چاچه یه قرارداد به نام برادر آدم زد، از شما برای عملیات کلقندی خودتون جریم هستید، از شما نوزن گودن نیرو خواهد در شرایط که برفت مقدماتی انجام شده بود، عراق در تزلزل دل بود، اگر با این نوزن گودن کلقند گرفته میشد اون موقع خیلی به نفع ما بود، نه بعد یک سرش بگذره کلقندی اینقدر خطر بود. این یک. دوم حاج عبدالله محمودزاده، رضای خانی، بدر اون بشری، برای حزب الله خوب اینا شما باشین که علت چی بود بگید به برادران داوری کریمی شما بگید اگر خلاف کرده به دادگاه بدید که خلاف نکرده، شما کمپاری کردید برای حسین علی شاهده، برای رحیم شاهده، برای رشید شده، حتما با خود هم یه جاها رو میدن.
خب حالا تموم شد؟
مونده
حالا بگیم خیلی هم حالا وقت میدونم نه ترس بده اونجا تو جبه بیشتر وقت بگیم نه خب اونجا وقت بیشتر از دیگه صحبت بکنیم، ما که نمیتونیم صبح تا شب حالا یه ده روز بیام اینجا عملیات رو عقب بندازیم، باید از این فرص حالا باید رفت تو جبه صحبت کرد درد خب درد داشته باید شما میخواید سوالات جواب داده بشه یا میخواید پول بگیرید؟ یه برادر سوال کرده جواب داده بشه.
برادران عزیز، برای اینکه طبق اون چیزی که در اول جلسه گفته شد جلسه نظم میگیره، همه برادران موظفن که برای اینکه رعایت عدالت انجام بشه و هر کسی که میتونه در جمع صحبت بکنه ولی کسی که حیا میکنه و شرم میکنه و با همون نوشته اکتفا کرده برای اینکه عدالت رعایت بشه، هر کسی سوالشو بنویسه مطرح بکنه. این همه سوال اومده، خب اینا عدالت باید رعایت بشه، باید به همه سوالا جواب بده. یکی از سوالاتی که برادر عزیزمون کردن در مورد مسئله آموزش، مشکلاتی که ما در آموزش داریم، اولین مشکلی که برای ما مطرح بود مسئله مأموریت‌های با ثبات آینده سپاه بود، که یک مدت 2-3 سال که ما درگیر اساسنامه سپاه بودیم. یعنی اساسنامه سپاه که در مجلس شورای اسلامی بحث میشد و صحبت میشد، تا زمانی که مأموریت‌های سپاه را به صورت قطعی تعیین نمی‌کرد، هر نوع برنامه ریزی برای مأموریت‌هایی که خودمون بر خودمون فرض می‌کردیم در آینده، این باطل در میومد. لذا یه مدت 2-3 سال وقت ما منتظر بودیم تا اساسنامه بیرون اومد. بعدم که اساسنامه سپاه بیرون اومد، از اون چیزی که برداشت ما این بود و اینکه سپاه در بُعد بسیج نیروهای مردمی و در بُعد مقابله رزمی بازد انقلاب و در بُعد شرکت در مسائل جنگ، این رو برای برادرای مرکزیت سپاه مطرح شد که به فکر تأسیس دانشگاه سپاه و آموزشگاه‌های متناسب با این کار باشن. دو خط شروع شد، یک خط کوتاه مدت و تعجیلی، یک خط دراز مدت. خط تعجیلی و کوتاه مدت همون بود که خود ما 2-3 بار در پادگان امام حسین شرکت کردیم و آموزشگاه فرماندهی دسته رو گفتیم بدن به منطقه 10، ولی گورهان و گردان و کماف سابق خود مرکزیت سپاه اداره بکنه و یه مقدار گسترش بدن و برادرهای جنگی و رزمی رو که لشکر رو معرفی میکنن بیان اونجا آموزش ببینن. در خط دراز مدت هم میبایستیم ما چند مشکل اساسی رو در سپاه حل میکردیم، از جمله نظام تشکیلاتی سپاه. تا زمانی که نظام تشکیلاتی سپاه حل نمیشد و مشخص نمیشد که تشکیلات سپاه میبایستی از چه آیندهی برخوردار باشه و امروزه که حدود و ثغور سپاه دیگه به توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شده، بر اساس این مبنا چه تشکیلاتی ما باید برای سپاه بریزیم، و با توجه به تجاربی که به دست اومده بود، تا زمانی که این نظام تشکیلاتی درست نمیشد، هر نوع برنامه آموزشی که به تبع یک تشکیلاته، یعنی شما تا زمانی که تشکیلات نداشته باشید، ندونید که چه سازمانی میخواید درست کنید، نمیتونید آموزشونو درست کنید، چون آموزش بعد از سازمانه، سازمانم بعد از مأموریت، مأموریتم بعد از هدفه. اینا میبایستی خب روشن میشون. کار دراز مدت رو ما به برادرها گفتیم شما هیچ عجله‌ای نکنید، چون کار دراز مدت باید از کیفیت برخوردار باشه و شما این کارو بکنید. در رابطه با کار کوتاه مدت ما با 2 تا مشکل مواجه بودیم. یکی کمبود نیروی کادر در لشکرها و تیپا. شما کدوم لشکر و کدوم تیپو امروزه سراغ دارید که این از یک توان 2 برابر عملیات خودش نیرو برخوردار بوده که این رو بفرسته مثلا نصفشو بره آموزش ببینه و نصفش در جبهه باشه؟ هیچ کسی از این نیرو برخوردار نبوده. حتی خود برادران منطقه در برادران لشکر یا تیپ رمضان یا تیپ سید شهدا، مرتب یکی از مشکلاتشون این بود که کادر کافی رو برای تداوم عملیات در اختیار ندارن. خب اگر کسی که میخواد کادر تربیت بکنه، باید یک نیروی آزاد تو دستش داشته باشه، بفرسته به اینا آموزش ببینن و اینا با خیال راحت دوران آموزش ببینن، نه اینکه وسط کار یه مردم فرمان تیپ تماس بگیره و عملیات داره شروع میشه، زود بردا بیا. و حالا ممکنه مطرح کنه خب شما چرا عملیات هی پشت هم انجام میشد؟ خب ما این استراتژیمون این بوده، دستور با این برای ما این بوده، ما نمیتونستیم وقفه در جنگ وجود میادیم. ما چه در بُعد عملیات‌های محدود چه در بُعد عملیات‌های گسترده همیشه موظف بودیم و هستیم که جنگ رو و گردونه جنگ رو ادامه بدیم. اگر ما وقت می‌داشتیم، فرصت می‌داشتیم، 2 سال، 3 سال، 1 سال حتی، بسیار از این کارا رو می‌شد خیلی راحت انجام داد. و امکان پذیر هم بود. از خود فرمان تیپامون استفاده میکردیم، از فرماندهان لشکرامون استفاده میکردیم، از خود فرمانده گردانامون استفاده میکردیم. اینا 4 ماه 5 ماه میومدن لااقل یه دور آموزش میدادن، ضبط میشد، نوار گرفته میشد، صحبتاشون ضبط میشد، همین اینا منعکس میشد، بعد یه سری برادران با استعداد به مرور یاد میگرفتن، اینا رو آزاد میکردیم برای جبهه. اما این فرصت میخواست، به این فرصت ما در اختیار نداشتیم. ما اگر در اختیار میداشتیم قطعا حالا بسیاری از این مسائلی که شما طرح میکنید حل میشد. چرا در اختیار نداریم؟ به خاطر اینی که جنگ باید سرعتش همپای با سرعت انقلاب باشه. نمیشه سرعت انقلاب، سرعت مسئولین، سرعت برخورد با دشمن و ضد انقلاب یه نحو باشه در ابعاد سیاسی، اما در ابعاد نظامی همپایی نداشته باشیم با این مطلب. کلیه سوالات و برادران عزیز بنویسید دقیقاً اینجا بیاد که به ترتیب که برادرها هر سوالی به نوبت اومده به نوبت ما میخونیم و برادرها جواب میدین. چرا بعضی برادرها گفتن که خب شما که گفتید مسئله حفاظت ممکنه اولویت سپاه منطقه بشه، خب این که با اولویت جنگ فرق میکنه. بله چه گفته که مخالف امر امام هست که مسئله اصلی ما جنگ هست. اولا مسئله اصلی و اولویت اول وقتی گفتن که برای یک ارگان، برای یک تشکیلات مسئله جنگ هست، یعنی اون تشکیلات و اون ارگان مجموعش باید در رابطه با مسائل جنگ پویایی داشته باشه. حالا ممکنه ما یه سپاهی رو، یه پایگاه رو بگیم به خاطر اهمیت مسئله قم، اهمیت بیت امام، شما مسئله اصلیتون این باشه. این به معنی نیست که کلیت سپاه مسئله اصلیش پس کنیم الان در اون قسمت حفاظت از یه مقر یه جه قرار گرفته. نه، مسئولیت اصلی که از این بودی سپاه، سپاه میاد از طریق یک یگانش اینو کار انجام میده که مسئله حفاظت باشه، و تمرکز حفاظت در سپاه منطقه برای ما لازم بود که این کار انجام بشه، و اگر این کار تصویب بشه و به سپاه محول بشه قطعا ما این کار رو میکنیم و مسئولیت اصلی منطقه، یعنی مسئله اول حفاظت خواهد بود، مسئله دوم هم شرکت در جنگ و در جبهه.
جواب ما نگه راجعه مسئله که قرار بگینا حالا یه خواهد
بگیم بهشون در مورد چی بود؟ در مورد اون 29 گرد اولا با اون 29 گردانی که شما میگید 19 گردان، اون زمانی که شما میگید ما با تمام توان آماده شده بودیم برای عملیات بلفجر یک که تصدیم شده بود. خب بعدش
چطور
بکنیم میانه؟ شما از کجا میدونی که ما تصمیم میگرفته بودیم رفته بودم پای کار و
یه عملی ایزایی توی قربش کل رندی که عراق نیروی رو که این ورد شما برقدری که اونجا انجام بدیم.
خب تر این بود، بعد دیدیم کم بود نیرو داریم که دیدیم که نمیرسیم، مگه دیدیم یه کاره که برای یه کار اصلی قرار میشه انجام بشه اگر لطمه به کار اصلی وارد کنه، خب خود شما هم باید اعتراف کنه که نباید اون کار انجام داد.
آماده شد بردارمون چیزی که بهمنی چی برمزمون آماده شد و چند گردن شما بگیرید شما بردار رشید شد
چند گردن؟ 19 گردن چند گردن میشه؟ ما اگه اون عملیات رو اگر شما بیاتون ماشه طرح پشتیبانی بود وقتی که مسئله اصلی مطرح شد که با در ولفجری یک ما عملیات انجام بدیم، مثلا خدای نکرده کوچکترین هم مسئله اون موقع ممکنه مسئله وعدت و ارتش و سپاه رو لطمه‌دار میکرد اگر کوچکترین مسئله پیش اومد. ما به عنوان یک طرح چی؟ کمکی گفتیم برای اینکه انحراف در مسئله اونجا به وجود بیاد این کارو بکنیم، ولی وقتی اومدیم برآورده نیرو کردیم، امکاناتمون حساب کردیم، دیدیم نیروی دیگه نمیمونه و شما با یه تیپ انصار نمیتونید اونجا کارو بکنید، یه تیپ 5 گردان کاری نمیتونید بکنه در اونجا. عدم عضویت افراد سپاه در سازمان و عضویت فرماندهی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،
همچنین شورای عالی، همچنین فرماندهان
و همچنین اعضای شورای عالی و فرماندهان مناطق. من امیدوارم که این حرفی که میزنیم یک اتمام حجتی باشه برای برادران. شما یک حرفا رو میزنم انشاءالله روز قیامت هم جلو همه برادرانی که تحقیق نکرده حرفای زدن اونجا، اگر خداوند متعال فرصتی بده جلو این برادران رو خواهیم گرفت و اونجا همین حرفایی که ما اینجا زدیم اونجا هم شهادت میدیم که این حرفا رو ما در این جلسه زدیم. در اوائل انقلاب فعالیت گروه های منافقین و فدایی ها و اکثریت به گونه ای بود که طرح می کردن که ما تا دیروز اصله در دستمون بود، ما جنگو کردیم، روحانیت اومده از بالای سر ما پریده و مسلط بر کشور شده. اینا اومدن کنترل کشور به دست گرفتن، حال این که اون اصله ما بود که شلیک شد، اون تیر ما بود که چی شد. اون یک توصیفای بسیار زیادی که تو اعلامیه‌هاشون میکردن، تو بحثاشون میکردن، تو این دانشگاه این کپه کپه میدین بیاتون از جمع میشدن با هم پچ میکردن و میگفتن و حرف میزدن و که ما آن بودیم که چیکار کردیم و شروع کرده بودن به این مسائل. و مثلا در دانشگاه عده‌ای از برادران عزیز از جمله شهید آیت الله مطهری و بعضی از برادران دیگه ضرورت یک برخوردی که این کار خلع سلاح بشن و اینا نتونن شعار رو به این صورت مطرح بکنن مطرح شد. و همین دلیل تعدادی از گروه های اسلامی که در اون موقع کار کرده بودن و یه سابقایی در برخوردهای مسلحانه داشتن و اومده بودن دور هم جمع شده بودن و حرکتی رو علیه منافقین و با نیتی که با اینا درگیر بشن، حتی اگر شما بیاتون باشون موقعی که اینا وارد عمل شدن اومده بودن منافقین باشون درگیر شده بودن که باید شما اسمتون رو بردارید، این اسم مال ما، شما دزدی کردید، یک دعوای زیاد و یا مهمترین مسئلهش راهپیمایی مسئله آقای طالقانی بود که یک جنجالی درست کرده بودن، یک مرتبه یک کسی پنهان شد و یک مرتبه عزادار شدن یه عده و خلاصه مراسم راه افتاد، داشت هیئت سینه‌زنی راه میافتاد، یک مراسمی داشتن بلبشو درست میکردن که تو اون شرایط از این تاکتیک استفاده شد. و بعد حداقل 6 ماه 7 ماه قبل از صحبت‌های از امام، من شخصا رفتم خدمت آقای هاشمی که الان هستن و شهید رجایی، گفتم آقا این تشکیلات های گروهی و سازمانی دیگه عمرشون در انقلاب تمام شده است، اینا میخواستن یه خدمتی بکنن به انقلاب، اگر این خدمت کردن الان تمام شده است. و ما هم قبلا با این برادرها همکاری میکردیم، ما استعفامون رو دادیم، میخوایم بریم بیرون و شما هم انشاءالله قبول داشته باشید. آقای هاشمی گفت این کار بسیار خطرناکی است، ضربه میزنه، فردا منافقین و اقلیت‌ها میگن بین اسلامی‌ها انشعاب افتاد، اینا گروه گروه شدن، شقه شقه شدن، شما نباید کارو بکنید. من گفتم که این کارو کردم، این کار شده و اونم دارن یک جوابیه تعیین میکنن و یه جوابیه تعیین کردن که انشاءالله اگر خداوند توفیق داد و ما رفتیم از این دنیا، بعد اون جوابیه رو برای شما بخونن و پخش میکنن که ببینید چقدر فحش و توهین به ما دادن و چقدر اینا به ما پریدن و توهین کردن و گفتن تو آدم بی تشکیلاتی هستی، تو تشکیلات سرت نمیشه. شروع کردن به یک سری مسائل اینطوری مطرح کردن که نامشون حدود 10-15 صفحه است و وجودم داره. خدمت شهید آقای رجایی هم رفتیم، ایشون هم همین حرفو زدن، گفتن که این کار خیلی خطرناکی است و شما نباید این کارو بکنید، باید بمونید، الان وضع جو سیاسی الان علیه ماست، اینا میگن بین اینا اختلاف افتاده، مثلا اون موقع در شرایط جنگ و در رابطه با کردستان و در یک وضعی بود که ما اون عملیات‌های پیروزمندون بزرگی رو نداشتیم و یه مقدار بعضیا فکر می‌کردن در موضع ضعف هستیم، به هر حال میگفتن این کارو بکنید، اما ما با تصمیم قاطع اومدیم بیرون و اگر برادرانی باشن که در جلسه‌ای که ما در لانه جاسوسی گرفتیم که حداقل 2-3 ماه قبل از صحبت‌های از امام و در اونجا فلسفه گروهگرایی و تشکل و احزاب رو در حکومت اسلامی ما مطرح کردیم، ما حتی پامون رو فراتر گذاشیم، شاید ما مصلحت نبود توی جوی که قانون هست و حکومت هست یک بحث وجود تشکیلات های سیاسی رو در کل کشور میگفتیم، اما حتی ما پامون رو فراتر گذاشتیم و ترک کردیم که در حکومت اسلامی اصل با حکومته، تشکل‌های سیاسی اگر به وجود میاد نباید بنشینن که برای به دست گرفتن قدرت و حکومت فکر بکنن. در تشکیلات حکومت اسلامی چون اصل با حکومته، اونها باید به عنوان یک نیروی جانبی، به عنوان یک نیروی کمک کننده اگر میخوان مطرح باشن باشن. و بعد مطرح کردیم که در سپاه به هیچ وجه نباید باشه. البته خیلی ها تحلیل کردن که این چون خودش اومده بیرون و با اینا درگیر شده داره حرفا رو میزنه، اما انصافا ما از روی نیت پاکی که من مطمئن بودم نظر امام اینطور هست این حرفا رو زدن. و بعدم خود امام اون حکم فرمودن که اون کسانی که اگر هم هستن بیان بیرون، و ما به شما این رو مطمئن میگم و نمیگذاریم هم از کسانی که ناجوان مردانه حرف زدن یا تغییر نکرده حرف زدن یا همین حرفای همینطوری بافیدن و ابهام و تردید در ذهن بعضی از برادر ایجاد کردن، و حتی فرض کنیم که خدای نکرده بعد از مسئولین سپاه فرض کنیم اینطوری میباشن، وقتی خود امام عزیز اینا رو تایید میکنه، اسم میاره، پای حکمشون رو امضا میکنه و مسائل بهشون منتقل شده، خب اینا شما چی میگید؟ در حالی که یکیشون اینطور نیست، به این ظلم به این بچه ها یکیشون اینطور نیست. بعضیا بودن که در بیرون میگن که اینا اینطورن که یک روز پاشونه در این تشکیلات نگذاشتن، یک روز پاشون در اونجا نگذاشتن. آیا این جرم کسانی است که اگر یک سابقه انقلابی داشتن، یک کسی قبل از انقلاب بوده، باید امروز ما بیایم با این جفتسازی‌ها کاری بکنیم که هر کسی برای فرار از دست این جفت علیه یک کار خوب، علیه یک کار انقلابی، علیه یک جوهری که شکنجه دیده اسیر شده، حالا شما اینو میگید؟ خب اگه قرار باشه ما تمام نیروهای اصیل اسلامی رو تو جامعه اینطوری لط و پار بکنیم، بسیاری از همین برادرانی که امروز در حزب، در هیئت مختلفه، در گروه های هستن، با امام رابطه دارن، نمایندگان امام هستن، به علت اینکه امام میفرماید در سپاه به خاطر رسالتشه. گروه گرایی و باندبازی چه با تابلو چه بی تابلو نباید در سپاه باشه. ایجاد جفت‌سازی کردن یک نوع گروه گرایی است، برخورد سیاسی کردن یک نوع گروه گرایی است. تعبیر رو شما در اون معیارهایی که آقای تاریخ قرآن‌آبادی خدمت امام دادن و امام فرموده، حتی امام آقای تاریخ قرآن‌آبادی در یک جایی گفته که یک انجمن اسلامی در یک جایی از این صحبت‌ها رو می‌کنه، ایشون نوشته بود، نظر خودش داده بود که این مثلا جزء گروه نیست، امام فرموده بود نه خیر این هم هست. شما اون معیارهای از امام رو ببینید، می‌بینید که بسیاری از این مسائل جفت‌سازی‌ها که میشه گروه‌گرایی‌ها و باندبازی‌ها اینا هستن. وگرنه مسئله تعیین گروهگرایی و معیار گروهگرایی حق و قانونه. قانون اینه که اینا مسئولن، از امام حکم دارن و تحت فرماندهی سپاه هستن و دارن میجنگن و به هیچ وجه هم اینطور نیستن. شما هم هیچ دلیلی نمیتونید ارائه بکنید. و دلیل این که وقتی من
شما تا حالا همیشه حرف زدید، یه بارم بذارید ما حرف بزنیم به عنوان فرماندهی سپاه. بعد اسلام هم اینجوری بوده، موقعی که سرباز اسلام میرفت به سراغ فرمانده سپاه، سراغ فرمانده سپاه اسلام، اینقدر ترس تو وجودش نبوده که حرفشو بزنه. در حضرت علی امام صحبت کنیم، ما از خواهش ما از شما اینه، شما که از طرف حضرت امام نه فرمانده سپاه هستی، چند دقیقه گوش کنید حرف ما رو، ما مستند حرف میزنیم، سند داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برادر توجه کنن، اول اینجا اعلام کنیم به والله ما عضو هیچ گروهی نیستیم، تمام گروه گرایی در سپاه محکوم میکنیم، حتی اگه به نام فجر اسلام باشه. یعنی رو پراست بگیم برادر رو تکبیر نگم، بزنید صحبت رو بکنیم. حتی اگر آقای هاشمی رفزنجانی بگه بچه های سهاز میان تو سپاه ما محکوم میکنیم، جلوش ما میستیم، تو فرمان شخص امامه. حالا بذارید ما مستند صحبت میکنیم. ببینید برادرها، یه سازمانی بود به نام سازمان مجاهدین انقلاب سوریه، همونجوری که بردا محسن سابقهش نگفتم، ما به هیچ کدوم حرفام کار نداریم. اینا بودن تا درگیری درونی به وجودشون اومد، سه شاخه شدن. ما ببینید سه شاخه شدن، قبل از عید سال 60 درگیری ها اینا بالا گرفت و بردا محسن خودشون اعضای سازمان میشناسن، ما نه از عضو سازمان بودیم، نه تو تشکیلات سازمان، نه تو طرفدار بودیم. حالا اما مسئله چی بود؟ اینا اومدن در قبل از اینکه دعواشون بالا گرفت، میان جناح آقای راستینا، جناح آقای بهزاد نووی رو استیضاح میکنن. این سندش اینجا هستش، این سند تمام اینا الان بر سپاه حاکمیت دارن. آقای ذوالقعد، آقای حسین زیبایی از مستعارش نجات، همین چند روز پیش برادر محسن ایشونو به عنوان مسئول 6000 به امام معرفی کردن، امام قبول نکردن. برادرای دیگه آقای واعظی، همه اینا هستن. حالا بهتون میگم، قبل از این برادر محسن از سازمان مجاهدین میخوان که بردر ذوالقدر رو بفرستن تو سپاه. سازمان قبول نمیکنه. آقای راستی به سازمان حکم میکنه که آقای ذوالقدر باید بره تو سپاه. بردر ذوالقدر رو میفرستن سپاه، ایشون میشه معاون آموزش کل سپاه، معاون آقای دین پرور. همون زمانی که برادرای جناب آقای راستی اینا که تو اطلاعات به مرکز علم احتمالاً دفتر فرمانده باشن، اگه خواستن اسمشون هم میبرین، ایشون به ما گفتش که بردر عبدالله رو آقای راستی فرستاده، قراره ایشون تمام بچهای سازمانو تو کل سپاه بخش کنه. ما اون زمان تو مرکز تحقیقات سیاسی ایدئولوژی قم بودیم. همزمان با این سخن هفته بعد 4 تا از اعضای سازمان که تو اینجا اسمشون از تو اطلاعات بودن، برادر شیخ اکبری، برادر آبدینی، برادر مهدوی، برادر نجفی، اینا اومدن تو مرکز تحقیقات. همراه این جریان آقای حمیدزاده رو فرستادن تو پیام انقلاب، برادر صاحبی و برادر مرشدی پیام انقلاب ترتیبشون رو دادن. همراه این جریان یه دفعه دیدیم تو کل سپاه تو واحدهای آموزش این بعد اون بعد تمام اعضای سازمان اومدن. در 22 در تاریخ 24 1260 یعنی 6 روز قبل 5 روز قبل از عید امام فرمان مبنی بر عدم گروگانی میدن. البته یک سال قبلش هم امام چنین فرمانی دادن، متن نه به این صراحت، به صورت دیگه بود که سیاست بازی و سیاست بازان نباید در صفا وارد بشن، اگه وارد بشن صفا نابود بشه که از تو دیوارا هم زدن. حالا میگیم اون چی؟ اون دروغ بوده. ولی این فرمان سری امام که در سال 60 درست در اوج جریان‌های داخلی سازمان که امام می‌دید این جریان داره به استفاق کشه میشه، این فرمان بی‌مناسبت نبوده، امام داده. خب حالا می‌بینید امام، ببینید دقیقاً من تاریخش هم میگم، در تاریخ 24 امام این فرمان میده 24 شب. بعد در تاریخ 10/1/61 یعنی میشه 14 روز بعد، 14 روز بعد جناب آقای راستی با آقای راستی تماس میگیرن. آقای راستی تمام اینا سندش هست، هر کی میگه دروغ میگه بیام بشینم ما میریم اونجا میخونیم، دونه دونه سندش هست. آقای راستی فرمان میده که برادرای سازمان هم تو سازمان باشه هم تو چی تو سپاه جنای خدا قراستینا استدلالشون هم که میکنه، حالا ما برایش هستیم آقای راستی اعضای جامعه مدرسین محترم به شما، اما تمام فقها ها گفتن که اگر ولی فقیه اومد و حکومت اسلامی در دستش گرفت، قدرت گرفت، اگر حکم حکومتی کرد بر تمام مجتهدین واجب الاطاعته، حتی اگر یک مجتهد قبول نداشته باشه نمیتونه به مقلد خودش بگه. ما برامون حرف چطور آقای راستی فحوکمش هست داریم در تاریخ 10/1/61 میگه بچه‌های سازمان هم تو سازمان باشن هم تو بعد تو سپاه از بده. بعد در تاریخ 21/1 در تاریخ 14/1/61 یعنی 4 روز بعد از فرمان آقای راستی در سازمان تمام نیروها از همه بانداش به جنات جمع میشه تصمیم گیری از سازمان. در اون جلسه تمام بچه‌های سپاه شرکت داشتن، تمام این اعضایی که اسم بردم شرکت داشتن به اضافه خیلی دیگه، حتی جنای بهزاد نوری هم شرکت داشتن، اینا رو که بچهای جنای بهزاد نوری هم که تو سپاه بودن اونا هم شرکت داشتن. ما نمیخوایم یک جنای خاصی بکنیم، ما داریم گروه گرایی میکنیم بر اساس سخنان حضرت امام. بعد در تاریخ 14/1/61 این واقعه اتفاق میفته. در تاریخ 21 اینم بگم، در اون تاریخی که میخواستن جنای بهزاد اینا رو چیز کنن، استیزاشون بکنن، بردر ذوالقدر میگه این کلامشونه، همه تیمه استیزا میکنیم و بلافاصله کلفا، که این کارشون تو سپاه هم کرد، مدرک داریم همه شون، این کلامشون بود. در تاریخ 21/1/61 یک توماری میدن با 17 امضا تو تهران، این آقای راستی که بیاد جنای بهزاد اینا رو کله بکنه و تو اینجا امضای ذوالقدر رو زیبایی هستش. در تاریخ 21/1/61 چند روز بعد از فرمان امام میشه؟ اون 5 روز، اینم 21 روز میشه 26 روز، 26 روز بعد از فرمان امام. تو اون سند بعد اینا به سهرافتر شهرستان تلفن میزنن، آقا یالا یالا تومار جمع کنید، آقای راستی بدید که آقای راستی بر اساس این تومارا بتونه جنای بهزاد اینا رو کله بکنه. در تاریخ 25/1/61 یعنی 4 روز بعد از این کارهایی که ذوالقدر اینا میکنن، آقای راستی حکم عزل شوراها رو میده و اینا همش هستش. در تاریخ جمعه 27/1/61 یک میتینگ تو تهران درست میشه، اینم جنای ذوالقدر اینا میذارن ذوالقدر رو، این که جنای ذوالقدر اینا میگم یعنی رأس جناب راستی اینا ذوالقدر رو، زیبایی و واضحه، اصلا واعظی با اینا نبودش، عزه بده واعظی با اینا نبودش، بعد به فرصت طلبی رفت با اینا. حالا اینا رو میگن الان تو سپاه اینها عزه بده، میگیم سند داریم همشون، همشو سند داریم. حالا شما اگه غیبت میگید کار حرام اینا کردن، ما داریم میگیم باشه بذاری اینا با تاریخ دقیق دونه دونه بگیم نه داریم ملاقات با آقای موسوی اردبیلی هنوز هست، آقای موسوی اردبیلی شاهد نقط نمارش موجوده. در تاریخ 27/1/61 اینا میان تمام مرتبطین از شهرستان ها جمع میکنن، کسان که رابطه با سازمان داشتن، اینها رو میارن میتینگ میذارن و به اصطلاح جناب بهزاد اینا رو ترتیبشون رو بدن که تمام بچه پادگان ما واسه آموزش برادران میدن دیگه اون برادران خسروشاهی اینا همه بچه سازمانه تو اون جلسه بودن تمام این بچه ها بودن در بعد از این جریانات که اختلافات بالا میگیره امام آقای موسوی اردبیلی رو نماینده میکنن در اردیبهشت ماه دو ماه و نیم بعد که سه جناب برن پیش آقای موسوی اردبیلی حرفاشونو بزنن آقای موسوی اردبیلی نتیجه رو به امام بده. این خیلی جالبه. سه نفر جناب بهزاد اینا میرن، سه نفر جناب الویری میرن، سه نفری که از جناب آقای راستی میرن، سه تاشون در اون زمان سه تا پست اساس سفاره داشتن. آقای ذوالقعد بوده معاونت آموزش کل سفاره بوده. آقای واعظی بوده که تو اون زمان بود که مسئول اوین بودن، حالا دقیقاً نمیدونم. آقای نجات هم بوده که مسئول 6000 بوده، اسم اصلیش اوتن زیباییه. این چند ماه بعد از فرمان حکم سریع امامه و اینا شده. بعد اینا تو سپاه، چرا سپاه به اینجور کشید شد؟ نظر ما اینه، نظر شخص خودم، یک تفکر خاص سازمانی بر سپاه اومدن حاکمیت کردن. تو مرکز تحقیقات که ما بودیم بلافاصله بعد از هجوم این تفکر آقای ذوالقعد اینا اومدن اون کتابه چون جناب بهزادی ها به جناب راستی میگه شما آقای متحری قبول ندید و این درست هم هست. اینا برای اینکه بیان بگن قبول دارید، اون چهار نفری که فرستادن اونجا ما خودمون بودیم، نوارش هم هست، اینا اومدن نشستن کتاب متحری در راستای خط فقاهت رو تو مرکز تحقیقات تهیه کردن، چاپش کردن، به نام سازمان دادن بیرون. ما اعتراض کردیم مسئله رو، جلوش وایسادیم برادرها. اگه میگن نگفتین آقای طاهری خرم‌آبادی بود، خود ذوالقعد بود، آقای عراقی اون موقع مسئول مرکز تحقیقات، تمام برادرها بودن، نوار جلسه موجوده اونجا. تو جلسه اثبات شد که اینا این کارو کردن. خیلی سخت با مسئله برخورد شد. آخرش آقای تاریخ خواننده گفت خب انشالله دیگه این کارو نمیشه. اینجوری با مسئله برخورد شد که امروز سپاه می‌بینیم بعد از اینجوری اومدن تو این مرکز تحقیقات گروه سیاسیشو منحل کردن. دو تا برادر برادرمون مرشدی و برادر صابی که مسئول پیام انقلاب بودن اینا رو بیرون کردن، اینا رو رفتن مجله حوزه برای جامعه مدر برای دفتر تبلیغات رو انداختن. ما هم چنین روایی چه سفر داشتیم، برادرمون واقعی کتاب حزب قائدینش الان بیرون چاپ شده، چقدر فروش میره. اینو تو سپاه تهیه کرد برای مرکز تحقیقات، برای جزوه سپاه مرکز بیرونش کردن، گفتن اصلا جلوی سفارش ندی. گروه عقیدتی ما رو منحل کردن. همراه این جریان یافتیم یک جریان خاص فکری وارد سپاه شد. کدوم جریان؟ اون جریانی که قبل از انقلاب اعلامیه داد شرعیه گرفتن از حضرت آیت الله العظمى منتظری حرامه. این آقا شعار ندیم، این جریان وارد سپاه شد. چجوری شد یه دفعه مسئول، ازدوه داریم خوب خبر بدیم دیگه، مسئول دانشکده سپاه آقای طائر ایشون واجب کرده و بچه دانشکده سپاه هر شب اصلا باید کلاس های غاره 3 هفته یه بار بود برن و تمام بچه های چهارشنبه بود، بچه های اقتصاد مرکز اطلاعات همیشه اونجا بودن، میدونشون برادران. بعد این چجوری بودش؟ بعد شب آقای راستی سر کلاس بودیم میگفتش که مجلس در جهل مرکب مجلس رو دریابید. آقای طاهر صبح میامد برغور میکرد تو سپاه، میگفتش مجلس در جهل مرکب مجلس دریابید. این واقعی بود که از سپاه گذشت. کلاس یه رفعه دیدیم شروع شد، سپاه یه خط فکری خواستن، نوارای آقای مزاری حتی تو سپاه زیاد شد، کتاب آقای مزاری زیاد شد، آقای یزدی اومد سپاه، آقای مصباح که ایشون هنوزم صراحتا میگه افکار متحری مارکسیستیه، یه چه ایشون یه حرف زده. اینجور افراد در سپاه وارد شدن، به اشتیار رفتن، کنار متحری ها رفتن، کنار یک خط فکری خاصی اومد وارد سپاه شد. اون خط فکری که متحری و مارکسیسم میدونه، اون خط فکری که میگه شرعیه گرفتن از آیت العظمى منتظری حرامه. ما نوارشو داریم، تو نوار آقای راستی میگه دعوای ما اگر از بهشتی در مقابل بنی صدر داریم دفاع میکنیم، داریم دفع افساد دفاع ست میکنیم. این نوارش موجوده، این تفکرات وارد سپاه شد. تو اون نوار آقای راستی میگه نه بهشتی اسلامو میشناسه نه بنی صدر. تو اون نوار آقای راستی آقای موسوی اردبیلی رو میکوبه، آقای رجایی رو میکوبه، آقای همه سران خط امام شما شده میگه راستی. آقای منتظری و مشکینی بهشتی میگه اینا یک شعر گفت، یک شعر گفتن تو قافیهش گیر کردن، موضوع بند جیم و دال بوده. یک همچین تفکری وارد سپاه شد. این خیلی جالبه، امام تو اون پیامشون میگن گروه گرایی تو سپاه نباشه، حرامه، منتها بچه ها باید بینش سیاسی داشته باشن. اما جریان چیکار کردن؟ این باند سازمان اومدن همون کار بنی صدر کردن، بنی صدر تشکیلات میکنه، خودش تشکیل داشت، اینا اومدن تشکیلات تو سپاه حاکم کردن. هر بچه‌ای که اومد حرف بزنه باباشو داره بدن، یک جهل فکری بر سپاه حاکم کردن. ماجرای پادگان امام حسین عینی بود برادر، اینجا میبینن ماجرای دبیرستان سپاه، ماجرای ستاد مرکز، اینا چیزی نیست کسی ندونه. آقای جوادی مسئول اطلاعات قم بوده، ایشون شوهر خواهر بردار ذوالقعد هستن، ایشون هم کردن معاونت یکی از مناطق بزرگ. ایشون کسی بود که آقای منتظری موضوعی که تو اصفهان اختلاف بین حزب و آقای طاهری درست شده بود، حضرت امام با آقای منتظری حکم دادن که شما برید تهران از دیگه بخواید به این دعوا. آقای منتظری تلفن زد به آقای جعادیت بیت، آقای منتظری ماشین بدید بخواییم بریم تهران، ماشین ندادن بهش. این آقای حسین ظریف منش که الان مسئول کل فرستنیدی هست اون موقع بودن، ما خودم اونجا بودیم شاهد هستن، بیارید اینجا ببینن هستن یا نه. بعد انداختن گردن یه بدبخت بیچاره اونو گرفتن زندلش کردن، ماشین ندادن به آقای منتظری به تهران. خود این بردم محسنمون چرا بعد از هر عملیاتی اومد میرفت خونه آقای راستی؟ چرا اون ارتباط نبود که سپاه؟ ما یه رفعه دیدیم اون خط تحصیل انقلاب که خط امام باشه و اون سمبولهاش شهید مطهری باشه، شهید بهشتی باشه، شهید رجایی باشه، آقای مطهری باشه. اینجور تفکر تو سپاه کوبیده شد و هر کی دفاع میکرد بهش گفت آقا تو کمونیستی، تو اصالت رأی هستی، باید تعبد داشت. جاهلیت و به نام تعبد تو سپاه اینو رواجش دادن. اگر شما امروز میبینید که اینجور مسائل تو سپاه بروز میکنه، سپاه به اینجا کشته شده چون یه تشکیلات خاصی بر سپاه حاکمیت داره که تمام سپاه هست، اخبارش هم زیاد مستندن، ایشون میگن نگفتین همه شو به حضرت آیت الله عظمه منتظری گفتیم، تمامش تایید میکنم. انقدر مسئله بالا گرفت که آیت الله عظمه منتظری صراحتا سخنرانی کردن، دیگه همه شنیدن تو رادیو تلویزیون گفتن. کی ممکنه این حرفا؟ مدارکش موجوده. دو تا باند الان تو سپاه حاکمیت، یکی باند سازمان و اینا اومدن وحدت کردن با مؤسسه در راه حق. شما ببینید افرادشو میگم، خود آقای مصباح ایشون شده ایدئولوژ سپاه فعلا، دوادشون آقای محمدی و آقای مسئول چیز بودن مرکز تحقیقات بودن با حفظ سند الان چیز هستن، قائم مقام آقای دین پرور، آقای رازینی آوردن شده مسئول واحد آموزش، آقای ایرانی فرمانده سپاه منطقه یک، آقای مظاهری، تمام اینا هستن. در همون زمان که اینا اومدن تو اون مرکز تحقیقات از اینا سوال میشد آقا طلبای مؤسسه در راه یپو و مؤسسه اینا سوال میشد استاد شما کیه؟ به والله اسنادش تو مرکز تحقیقات هست، برید نیا کنید. تعابیری که راجبه آقای مصباح به کار میبردن همون تعابیریه که بچه از ولی‌ها راجبه شخص امام به کار میبرن. اگه سازمانی ها میگن بعد از امام آقای راستی رهبر انقلابه، اینا میگفتن بعد از امام آقای مصباح رهبر انقلابه. این مسائل بود تو مرکز تحقیقات. برادران جور میشه این بود که از آقای منتظری دفاع میکردن، جور میشه این بود که از شهید مطهری دفاع میکردن، نوارش هست، اسنادش هست، تمام مجریان سازمان اسنادش موجوده. الان اینا تو کل سپاه حاکمیت دارن، کی میخواد اینا محکم بشه؟ بردم محسن بله 400 پیش بنده خودم تو سمینار اسنا ازشون گفتم از سازمان اومدیم بیرون، هنوز این جریان ها پیش نمیاد، گفت آره. اما بردم محسنی که شما میگه از سازمان اومدن بیرون، این بانده که بر سپاه حاکمیت داره کی اینا رو آورد بالا؟ کی اینا رو بر سپاه حاکمیت کرد؟ چاچ میاد داد و کی داره اینو پشتیبانی میکنه؟ آقا تکبیر نفرستیم، کی داره اینو پشتیبانی میکنه؟ ذوالقعد چه تخصص نظامی داره؟ صرفا اینکه بعد از اینکه تو گروه منصورون اون اختلافا پیش میاد ازش میرن خارج دور ببینن، یه کودتا توسط ایشون و شما تو سازمان انجام میگه تو گروه خاص، بعد حالا ایشون بعد اینم میاد تو سپاه بالا، ایشون مسئول گروه اصول عقاید سازمان بوده. تمام تفکرش منده میدونم باش برخورد داشتم چه جور تفکری داره. شاگرد قبل از انقلاب آقای راستی آقای منیرالدین حسینی بوده. منیرالدین حسینی که امروز جامعه مدرسین رو میذارن بهش ضربه زده از جامعه مدرسین بیرونش میکنن. ایشون تمام حرفش اینه بعد آقای منیرالدین حسینی میشه ایدئولوژ سپاه. این جریان ها اگر خواستن تمامش مستند با اسم افراد دونه دونه جاهاشون مشخص بکنیم میگیم نشون بدیم اینا بر سپاه حاکمیت دارن. باند هم هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی که برادرمون مطرح کرد احتیاج به بحث قوی داره که همینجا انجام میدیم و امیدوارم که برادرها با دقت گوش بدید که یک جنبندی خیلی مثبت و خوبی ما از این طرح مسائلی که ایشون انجام داد داشته باشیم. انقلاب اسلامی وقتی که شروع به اوجگیری کرد، قبل از انقلاب تفکرات مختلفی در مورد استراتژی انقلاب، شکل‌گیری انقلاب، چگونگی وارد شدن نیروهای انقلاب در میدان نبرد داشت. استراتژی که حضرت امام انتخاب کرده بودند این بود که انقلاب میبایستی از حد اکثر بسیج مردم برخوردار باشه. این استراتژی رو تا پایان امام حفظ کردن و همکنون هم حفظ کردن، استراتژی بسیج همگانی مردم در جریان انقلاب. اما جریان مردم ما چه در بود قبیله‌گری و چه در بود سیاسی دارای سازمان‌های مختلفی بود. سازمان‌های عشایری، از عشایر فارس گرفته، کرد گرفته، عشایر لرستان گرفته، عشایر مختلف، یکی از سازمان‌های ملی و مردمی ما بود. یکی سازمان‌های دیگه هم سازمان‌هایی بود که بین تحصیل کرده‌ها، روشنفکران وجود داشت. از حزب ملل اسلامی گرفته، اینا یک گروه بودن. هیئت مؤتلفه یک گروه بودن. گروهایی که از منافقین جدا شده بودن، گروهایی برای خودشون بودن. علمای قوم برای خودشون یک گروه بودن. علمای مشهد برای خودشون یک گروه بودن. جامعه روحانیت مبارز تهران برای خودشون یک گروه بودن. بعد نیروهایی که در خارج از کشور بودن، انجمنهای اسلامی که با دکتر یزدی کار میکردن یک گروه بودن. انشابهایی که از انجمنهای اسلامی چه قبل از اوجگیری انقلاب انجام شد، چه ضمن اوجگیری انقلاب انجام شد، اینا گروهای مختلفی بودن که در صحنه انقلاب وجود داشتن. چه در بین روشنفکران و تحصیل کرده ها این سازمان های سیاسی و گروه ها بود، چه در بین روحانیون و علما که پیشتاز انقلاب بودن، تیپ های مختلف، تفکرات مختلف، گروه های مختلف، مسائل متعددی از نظر فکری و تشکیلاتی وجود داشت، و چه در بین ملت ما که از نظر قومی و عشیرگی باز سازمان های مختلفی داشت. امام اومد که به میدون اومدن، مسئله طرح وحدت ملی رو طرح کردن، وحدت اسلام و وحدت ملت رو طرح کردن. برای اینکه استکبار جهانی، فرهنگ امریکا، فرهنگ شوروی تلاش کرده بودن که جامعه ما رو شقه شقه کرده بودن، هر گروهی رو به قسمتی می بردن، هر سازمانی رو یک قسمت تشکیل داده بودن، دانشگاه های ما را یک نفع قضا می دادن، یک نوع آموزش می دادن، یک نوع نظام آموزشی درست کرده بودن، و اولین مأموریت مهم رو هست امام در وحدت عمومی ملت و بسیج همگانی مردم دیدن، و لذا این بسیج عمومی رو ایشون مطرح کردن و شروع کردن، و برای این کار هم نهایت صداقت رو با افراد نشون دادن. از افراد جبهه ملی گرفته، از افراد دیگه، اینها حضرت امام نهایت صداقت رو نشونشون داد، اومد اوردشون تو پای میدان عمل. بعضیا بریدن وسط کار، نتونستن تحمل کنن، یا فکر کردن مسئولیتشون کمه، مثل آقای علی تهرانی که احساس کرد مسئولیتش کمه، فرار کرد رفت عراق، یا مثل بنی صدر رو اینها احساس کردن که خب این مسئولیتی که بهشون داده شده الان خیلی خوب موقع رو گرفتن، الان موقع جهش و پریدن روی آخرین موضع انقلابی، یعنی رهبری. اینها به انواع مختلف هر کسی که نتونست صادقانه برخورد بکنه، هر کسی نتونست مرد میدون بیاد توی میدون و در جریان این انقلاب قرار بگیره، خورد و زمین خورد و از بین رفت. بسیاری بودن که طرح می‌کردن که چرا باید اینطور باشه، چرا باید اینطور باشه که در انقلاب از همه ملت و از همه افراد و از همه مسائل صادقانه میخوان استفاده کنن، چرا اینطوره؟ امام عزیزمان نظرشون این بود که سالیان سالی در این کشور کار کردن، بین ملت تفرقه ایجاد کردن، روحانیت رو از دانشگاه، دانشگاه رو از روحانیت، گروه های مختلف رو از همدیگه و هیئت های مختلف و گروه های مختلف به وجود آوردن. امروزه اگر ما بخوایم که بسیج عمومی و حضور همه مردم رو در صحنه انقلاب داشته باشیم، ما میبایستی تمام مردم رو در جریان انقلاب داشته باشیم. این مسائلی که برادر عزیزمون میگن از اختلاف سلیقه‌ای که بین آقایونی بودن که خب حالا شهیدن نباید اسمشون آورد، یا اونایی که زنده هستن و اینها، و من اصلا در جریان اینا به این صورت که ایشون میگه اصلا نیستم، و این برادرمون که میگه بعد از هر عملیاتی ایشون میرفت فلان جا، این دروغ محضه و ایشون نمیتونه ثابت بکنه. و اصلا ما ارتباط حداقل دو سالی که من اصلا ایشون رو حتی یه بار تلفنی نزدم، شاید یه بار ما یه تلفنی زدیم در رابطه با یک مسئله حکم شرعی یا یه جریانی بود پرسیدیم ازشون، دیگه اصلا ما ارتباطی با این افراد نداشتیم. از زمانی که وحدت عمومی و بسیج همه مردم به عنوان یک مسئله مهم دست پا مطرح شد، و موقعی که بنابراین گذاشته شد که
همه برادران و همه عزیزانی که تو این کشور نظر دارن ولو به اندازه یک قدم در خدمت انقلاب بودن و کار کردن و در جریان انقلاب هستن، اینا در جریان انقلاب باشن، این خط منش سپاه بوده. از اون زمانی که ما مسئول شدیم این کارو کردیم. شما میگید خب پس چرا اینا هستن بقیه نیستن؟ کیا نیستن؟ این برادرانی که یکی از برادرها اسم آورد که قبلا در مورد آموزش صحبت کرد، بارها رفته پیشنهاد مسئول واحد، مسئولین در سطح بالا به اینها شده و بعد حتی یک بار ما و شورای سپاه و آقای معلاتی رفتیم خدمت امام. آقای معلاتی خدمت امام ترک کردن که یکی از سری از بچه های قدیمی سپاه قبول ندارن بعضی از مسائل، اینا ول کردن رفتن. شما یک حرفی بزنید که اینا برگردن. امام فرمود اگر اینا به این دلیل که میان مشکلات هست ول کردن رفتن و میخوان مشکلاتی نباشن، باید برن گورستان، چون گورستانش مشکلی نیست. دقیقا اونجا حتی با اسم برای امام ما مطرح کردیم، مسئله تر کردیم که بلکه باز از حضرت امام قوت گرفته بشه، قدرت گرفته بشه، دستور گرفته بشه که دوباره اینا رو برگردونیم توی سپاه. من افرادی الان صحیح نیست به اسم میارم که مسئولیت قبول نکردن، از مسئولین شورای سپاه تا قائم مقام مسئول ستاد سپاه گرفته تا واحدهای دیگه، خود همین واحد آموزش نظامی برادران نپذیرفتن. یا اگر اون دو سه نفری که شما اسم آوردید اینا مسئول بودن، مسئول منطقه بودن، اما ول کردن رفتن. و اینطوری نبوده. ما در سیاست حداقل باز یک سال اخیر که یه تلاش جدیدی شروع کردیم با تمام هم بحث شده، حالا یا مستقیم خود ما صحبت کردیم یا مستقیم شورای سپاه صحبت کردن یا شاید یه موردشون غیر مستقیم دیگران رفتن صحبت کردن بهش پیام دادیم. خب وقتی که اینا نخوان بیان، وقتی که اینا وارد کار نشدن و وقتی که اینا نمیخوان در حل مشکلات سپاه شرکت بکنن، خب نتیجهش این میشه که در مسائل خب نمیان، نیستن. اینو باید از خود اونا بپرسید، باید از اونا سوال کنید که چرا مسائل مشکلات سپاه رو گذاشتید و رفتید. و اتفاقا از امام همین حرف زدن، گفتن که اگر فردا در روز قیامت یک عالم میارن ازش سوال میکنن، بیان چرا تو اون روستا شراب خوری شد، این عالم اگه در بیاد بگه که خب من که مسئول نبودم، ازش سوال میکنن که این کافی نیست، چی مسئول شما نبودید؟ شما اگر میتونستید برید اقدامی بکنید و میتونستید مسئولیتی بپذیرید و میتونستید خدمت بکنید و نکردید، شما مسئول اون شراب خوری هستید. آیا این برادرانی که شما اسمشون رو آوردید در این جلسه که اینا چرا نیستن کنار هستن، آیا اینا این بار اینقدر باشون صحبت شد، حرف زده شد، ازشون خواهش شد، آیا اومدن و بمونن و کار بکنن؟ و اینایی که موندن و بعد عدم پشتیبانی رو به عنوان تدارکات مطرح کردن، اتفاقا مسئولین تدارکات هماهنگترین افراد با اونها بودن. اینا چه دلیلی دارن فردا روز قیامت که بگن ما تدارکات داده نشد، ما رو پشتیبانی نکردن، وقتی که هماهنگترین افراد در مسئولیت‌های پشتیبانی از اونها قرار داشته؟ اینا چیکار میتونستن بکنن؟ این که شما میگید این افرادی که اینا هستن جز جامعه مدرسینن یا اینا هستن این افکار خواستان، افکار برای خودشون دارن، بی خودم میکنن این افکار داشته باشن، به ما هیچ ربطی نداره. و ما میتونست که ما این آقایون حالا بگیم این افکارشون رو ما قبول داریم یا ما تابع این هستیم. افراد هستون که تو این کشور مثل سایر گروه های دیگه برای خودشون این افکاری دارن، حق هم ندارن به سپاه خط بدن و نمیتونن هم بدن. اما این برادرایی که شما اسم آوردید که خب اینا در اون زمان اینطوری بوده، بله در اون 15 روز و حداکثر یه ماه اول با اجازه ای که آقای طاهری خرم‌آبادی داد و به خاطر بلبشایی که در اونجا به وجود اومده بود، اینها اجازه گرفته بودن از آقای طاهری به خاطر یک ماه که با نماینده آقای موسوی اردبیلی که از سوی هسته امام اومده بود مسائل اونجا رو به یک صورت حل و فصل بکنن و استعفاشون رو هم آماده کرده بودن برای امضا کردن. این یک ماه از ما اجازه نگرفتن، از مسئولین اجرایی اجازه نگرفتن، اومدن پیش ما و گفتیم اجازه نمیدیم، باید یا امام هسته امام شما اجازه بده چون حکم مال هسته امامه. امروز امام گفته باید نباشن نباید باشید، اگر یک زمانی در آینده امام گفت باید باشین باید باشید، ما حکمون از امام میگیریم. امروز امام گفته نباید شما باشید، بعد رفتن پیش آقای طاهری خرم‌آبادی و آقای طاهری خرم‌آبادی به احتمال قوی، من دقیقاً نمیدونم، با اجازه امام یا خودشون که به عنوان نماینده امام بودن این کارو کردن که به مدت اونم یه ماه و تمام دلایل و تاریخایی که این برادر آورد حداکثر تا 27مش سال اون مصالح بود که شمرد. دیگه بعد از اون ایشون دلیلی نداره برای اینکه چه ارتباطی بوده ایشون که اینقدر دلایل و مدارک به اصطلاح قانونی و به اصطلاح خیلی ظاهر خوبی داره که درست هم هست، یعنی این مسائلی که ایشون تا اون تاریخ میگه همه درسته، اما از اون تاریخ چرا این نیست؟ خب به خاطر اینکه نبودن، به خاطر اینکه رفتن استفاده دادن و به خاطر اینکه اصلا حضور نداشتن این برادرها که بودن. خب شما چرا اشاره نمی‌کنید به جنگ؟ چرا اشاره نمی‌کنید به جای دیگه؟ چرا اشاره نمی‌کنید به جایی که این همه کار می‌کنن؟ بنا نبوده برای اینکه اگر کسی سابقه انقلابی داشت دست پا نباشه، این بنایی نبوده. اگر شما می‌بینید حالا از یه عدد برادرایی که مثلا جزء حزب ملل اسلامی بودن، جزء گروه‌های دیگه بودن، خب اینا نیومدن مسئولیت بپذیرن، یا به عنوان اینکه مسئولیتشون شاید کمتر بوده ول کردن رفتن، خب این ما چیکار بکنیم؟ تکلیف ما چیه؟ ما اتمام موجب با اینا کردیم. حتی این باری که آخرین برادرمون عبدالوهاب گذاشتیم، مثلا فلسفه گذاشتنشون این بود که بلکه بتونه نیروهایی که یه مقدار از نظر سلیقگی و مسائل دیگه اختلاف نظر دارن با مسئولین سپاه، اینا رو جذب بکنن و زیر چتر بیارن. مثلا فلسفه این بود. این یک سال گذشته ما تنها موفقیتی که داشتیم جذب برادرمون مرتضی رضایی بود. با همه رفتیم صحبت کردیم، با همه حرف زدیم که گفتیم هر چه آدمی است که اعتبار قدیمی در سپاه دارن، عنوانی در سپاه داشتن، اینا حفظ بشن که خدای نکرده در بیرون سپاه و در بین جامعه مطرح نباشه که یه وقتا در سپاه مثلا بعضی از افراد نیستن، چطور از بین خودش ایجاد سستی بکنه در بین مردم و فرستادن بچه‌هاشون به جنگ و به سپاه جلوگیری بکنن. لذا ما اتمام حجت کردیم در سال گذشته، با همه رفتیم صحبت کردیم. همه گروه ها هم که استعفا داده باشن باید در سپاه باشن و میتونن هم باشن. سابقه انقلابی بودن و سابقه کسی که قبلا جنگیده و سابقه کسی که آدم متدینیست، این برای ما این نیست که اگر سابقا اینطوری بوده نباید باشه. خب باید باشه. مهم وضع حال افراده. اگر این طرف استعفا داده و با تمام قدرت اینو در عمل ثابت کرده و داره کار میکنه، خب باید این کار کرد و باید از اینها استفاده کرد. ما اگر بخوام از این نیرو استفاده نکنیم که چرخ انقلاب رو نمیتونیم بچرخونیم.
بعد محسن جواب بدید. بعد از کاری‌هایی هم که شما
یک کمیته تشکیل میدیم که به اینا رسیدگی بکنن. از طرف آقای هاشمی نفت نفرمی بکنن قبول بدن از طرف آقای منتظیر هم باشن، یکی از طرف آقای منتظیر باشن، یکی از طرف آقای هاشمی. برادرمون میگه که مسائلی هم ممکنه باشه که شما اطلاع نداریم. گفتیم که اشکال نداره، ما یک کمیته از طرف آقای هاشمی فرماندهی سپاه نمایندگی امام در سپاه تعیین می‌کنیم که حالا ایشون میگه از طرف آیت الله منتظری هم یک نفر باشه، این کارم خواهیم کرد. این چهار نفر رسیدگی بکنن به مسائل و اختیارات تام هم بهشون داده بشه که اگر کسی در سپاه این کارا رو کرده اینا از سپاه اخراج بشن. تکبیرش هم بلند بگید. همه برادران همونطور که عرض شد باید سوالاتشون رو کتبی بنویسن بدن اینجا به نوبت عادلانه همه سوالا خونده بشه. ما اومدیم اینجا که توجه کنید برادران عزیز توجه کنید این همه پول بیت المال صرف شده، این همه وقت ما و شما گرفته شده که اومدیم که ثمره و نتیجه بگیریم. باید سوالات نوشته بشه به برادران بدیم و اینجا ما اینا رو مطرح میکنیم. این شیوه اسلامی کار.
مرحبا 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 مرحب
همگی سعی بهشون بنشن دقیقا سوالها رو روال درسته خارج شد سوالا کسی هست اینجا تامر هم هست میرم سوالها سره ترجیه کنم سره اجازه بله همه بنشن سره ها یک تراز بسن همگی بنشن اگر شما میخواد مسائل حل بشه این داره شما مسائل نیست اگر نمیخواد حل بشه این داره شما
مسائل
برادرها عزیزان بنشینن
آقا به من صحبت بکنه بچه ها بنشینن
برادرها بنشینن شما بنشینن شما بنشینن شما بنشینن بنشینن شما بنشینن شما نمیخواد صحبت کنن اگر ایشون نمانجی کل عزیزان بدارم برای اینکه صحبت کنم 10 دقیقه ایشون سوالشون رو میکنم به عنوان کل عزیزان دیگه بعد اون سوال یاد بده نخواهد شد برادرا خواهش میکنم سکوت رو صلوات خیلی بالاتر از این حرفه که ما برای ساکت کردن شما بگیم صلوات بفرستیم برای سلامتی امام و یارای صدیق امام صلوات بفرستیم بسم الله الرحمن الرحیم برادرها خیلی از برادرها خونه دل خوردن خون دادن چوب دستشون گرفتن رفتن توی عملیات تا این لحظه پیش اومده و این فرصت خدا داده که ما بتونیم با فرمانده سپاه مسائلمون رو مستدل و منطقی مطرح بکنیم بنابراین خواهش میکنم شما در نهایت ما استدلال داریم دلیل داریم مدرک داریم کسی که دلیل و مدرک و استدلال داره که شلوغ نمیکنه بنابراین شما مسائل رو در حد آرامش نگه دارید ما مسائلمون رو مستدل مطرح میکنیم و جوابگوی مسائلش هم هستیم هر کجایی که بحث لازم داشته باشه جواب میدیم برادرها مسئله یه فرمانده با فرمانده یه جداست فرمانده فراوونه امروز هم توی لنکروزا و ستادا فرمانده زیاده اما فرماندهی یه جوهره خاصی داره که این فرماندهی با فرمانده دوتاست ما گفتیم که در سپاه در محور جنگ ما فرماندهی نداریم فرمانده فراوونه یاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا اما وقتی عملیات شروع میشه نیروی بسیج نیروی عمل کننده به امید خدا رهاست اونجا هر بلایی به سرش میارن میاره دومی که برادرها ستاد حاصل نوابغ سردارای نظامی جهان متفکران و کارشناسای طول تاریخ بشره یعنی برای همه روشنه اصلا احتیاج به استدلال نداره درکش هم نیاز به نبوغ نداره تا یه جنگی و بیشتر مسائلی که ما مطرح میکنیم عموما در مورد سپاه و بسیجه که مستقیما از ایشون میخوایم جواب بدن این برای همه روشنه و احتیاج درکش هم احتیاج به نبوغ نداره که اگر یه فرماندهی ستاد نداشته باشه که براش آماده بکنه تهیه بکنه برآورد بکنه ارزیابی بکنه آموزش بده سازماندهی کنه در جنگ نمیتونه به جنگه یعنی جنگ در دنیای امروز اینطوریه که حاصل زحمات جمع رو ستادها آماده میکنن در اختیار فرماندهی میذارن به جنگ تمام ستادهای ما در مملکت بیکاره کنفیکونه یعنی اصلا شما خودتون این ستاد منطقه دست قلب مملکت 10 میلیون جمعیت داره الان چند وقت این ستادها تعطیله و راکده
آقای مبلغ کجا آرپیجی زده، کجا جنگیده، کجا میدونه اصلا تیر از سر تفنگ در میاد یا تای تفنگ، که بتونه یه دونه منطقه 10 میلیونی رو که میتونه حداقل یه دونه ارتش داشته باشه توی جنگ مستقیما خودش یه دونه قوه داشته باشه، الان کارش رسیده به یه دونه تیپ سید الشهدا و یه بیسترامزان و یه دونه لشکر که همشون هم مجموعا 4-5 تا بیادان بیشتر نداره. مسئله دوم مسئله بسیجه، این که نمیذارن بسیج رشد کنه. برادرای ما ریشه اصلیش رو گفتن، به خاطر اینکه اینا میخوان یه عده گروه خاصی رشد کنن، یه تعداد افراد خاصی رشد کنن، چون اگر آموزش بیاد، سازماندهی بیاد توی بسیج، حزب الله به طور عمومی رشد میکنه و مالک اشترها، حاج احمد متوسلیان ها، حاج علی موحدا، افسر رنجبران از توش میاد بیرون. اون وقت دیگه برادرایی مثل ذوالقعد چرا؟ بله ما که نگفتیم که اینا کار نکنن اگر تو حزب و گروهی نباشن، باید هم کار بکنن، اما چرا در مسئولیت ستاد، معاونت ستاد، آموزش نظامی، چرا یه بار یکی یه دونه اصلاحی دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدم نیستن، نمیدونن مسائل، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن و در نتیجه شما میبینید که ستاد اصلی سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره. یعنی در طول تاریخ اسلام اونجایی که بچه شیعه حاکم بودن شما بررسی بکنید ببینید کجای همچین ستاد ضعیفی بچه شیعه داشتن که مسئول ستادش اصلا نمیدونه جنگ چیه، از جهاد اومده، معاون ستادش اصلا هیچی. و شما این رو بدونید اگر ستادها در جنگ فعالیت نکنن قضیه همین میشه که اونجا در جبهه کار به همینجا میشه. مسئله ای که راجع به بسیج عرض کردم، بسیج نه امنیت شغلی داره، نه امنیت جونی داره، نه بهش رسیدگی میکنه، نه آموزش داره، همینجوری میریزنش جلوی عراق که اصلا درو میکنه بچه ها رو بدون آموزش برنامه، که بعد بعضی ها فکر میکنن که این اصلا طرح شیعه کشی آمریکاست، طرح انقراض شیعه است که به همین راحتی ما بچه هامونو جمع بکنیم بیاریم بریزیم جلوی تیربارای عراق، جلوی تیر و توپای عراق و کارشناسای بین المللیشون یه بچه‌ها رو چیکار کنن؟ درو کنن. هر کجایی که موفقیت باشه به اسم بسیجه، به اسم فرماندار، هر کجایی که نباشه میگن جنگ دراز مدته، اینا تجربه ندارن، اینا بلد نیستن. برادرا مگه مردم ما از مردم آلمان کمتره؟ مردم آلمان بسیج کردن، با کل دنیا جنگیدن. یعنی اینجوری میخوام برای شما مسئله رو بگم که خود استفاده از مردم در جنگ احتیاج به یه توان خاصی داره که این مسئولینی که الان دارن جنگ رو اداره میکنن اصلا درکش نمیکنن. مسئولین سپاه رو عرض میکنن، یعنی الان شما در این بسیج مرکز رو هم که ببندید هیچ تغییری در حال بسیجی ها نمیکنه، یعنی بسیجی با بسیج هیچ مناسبتی نداره. در جواب این مسئله ای که ببینید الان 3-5 هزار تا من از مسئول دهان مسئول اطلاعاتش اونجا کردستان آذربایجان غربی دارم در شما عرض کنم، میگفت یه چیزی بین 3-5 هزار تا کومل دموکراته، یه رقم بزرگی که خیلی از بچه ها میدونن، حالا منم شاید بلا نباشه اونجا عرض کنم، اونجا نیروهای ما زمینگیره، کلی روزمره شهید و زخمی و اینها داریم میدیم در مقابل 3-5 هزار تا کومل دموکرات، و یه بخش عمده از نیروهای ما اونجا زمینگیره. دشمن با این جنگ ویژه‌ای که داره با ما میکنه نمیذاره این بخش عمده از نیروهامون رو آزاد کنیم بیاریم تو جنگ. هر چی میگیم بابا بیاد یه تشکیلات مناسبی درست بکنید، سازمان بدید، برنامه بدید، آموزش بدید که ما بتونیم از پس این مسائل به خوبی بر بیاییم، و میتونیم بر بیاییم و میتونیم بر بیان، اما کسی گوش شنوا نداره. الانم تکلیف ما خود فرماندهی سپاه، فرماندهی هنر به کارگیری جمعه. توی این سپاه بچه حزب الله یا امام فرموده که به صدام سیلی میزنیم از جا بلند نشه، توی این سپاه همچین بچه حزب الله یا سیلی میخورن که دیگه از جا بلند نشن. یعنی اگر شما اینجوری مسئله رو بررسی میکنید، فرماندهی هنر به کارگیری جمعه، نه هنر منزوی کردن همه رو توی این سپاه. بیکاری مزمن،
آشکار و پنهان همه بیکارن، از نوک جبهه هاش تا خود ستادش همه بیکارن. یعنی در واقع به جای طرح فعال کردن سپاه و بسیج در جنگ باشه، طرح بیکاریش به دقیق ترین موضوع داره پیاده میشه. بنابراین اینو برای شما عرض کنم، اولا اینکه آدم حسین میگه شما طرحتون کو استراتژی کو نمیدونم فلان این حرفا، برای شما عرض کنم که ما نه تنها روی استراتژی، نه تنها روی دکترین، تاکتیک، مسائل مختلف جنگ، تاریخ نظامی دنیا، تجربیات صدر اسلام، راجع به جز به جزش کار کردیم، تجربیات جمع‌آوری شده، راه حل‌ها وجود داره و همه این کارها رو کردیم. ما حاضریم راجع به این استراتژی، از اون کلماتیه که بچه های ما به علت اینکه رشد عمومی ندادن به سپاه و بسیج، حالا میگن استراتژی استراتژی، مثلا بچه ها ممکنه فکر کنن استراتژی چی هست، در صورتی که اگر ساده ترین مسائل رو با دو ماه سه ماه آموزش و تمرین این مسائل رو برای بچه ها مطرح کنن، همه ازش سر در میارن دیگه، اینقدر نمیتونن بگن استراتژی استراتژی و بچه ها هم ندونن مسئله چیه. بنابراین اینو برای شما در جمع‌بندی عرض کنم تو این ده دقیقه که به ما فرصت دادن. ببینید برادرا، من الان توی جیبم هست خدمت شما نشون میدم، من 100 تا موضوع رو فهرستوار، موضوع اصلی رو برای شما میخونم و میگم که در جنگ در این سپاه و بسیج محور اصلی رعایت نمیشه. ببینید یعنی وقتی اینا رعایت نمیشه، اگر رعایت بشه این وضعیت همش قابل حل دیگه. یعنی الان 10 ماه 8 ماه بعد از عملیات خیبر گذشته، 4 سال از جنگ گذشته، کل جنگ جهانی دوم 5 سال، 4 تا 5 سال طول کشیده، تمام محور متفقین هم غافلگیر شدن، همه جانبه هم غافلگیر شدن، اما جلوی آلمان رو گرفتن، هدافند کردن، بعدم برش پیروز شدن. یعنی شما هم با بیانات حضرت امام ارواح حنافدا که فرمودن جنگ رو تعداد حل نمی کنه، جنگ رو فکر حل می کنه، این برادرها از هر کجایی شروع می کنن می خوان نفر جمع کنن ببرن تو جبهه. یعنی اگر ما تشکیلات داشته باشیم، آموزش، سازماندهی، برنامه ریزی، الان برای شما دارم عرض کنم روسیه الحادی در جنگ جهانی دوم 6 ماه عملیات تأخیری کرد در مقابل آلمان، 6 ماه وقت گرفت، تو این 6 ماه 60,000 ستوان آموزش تا 300 لشکر درست کرد به عنوان فرمانده گردان و بعد با عملیات اولش 700,000 اسیر از آلمان گرفت. ما از اون ملحدها کمتریم. بعدم مگه از حضرت امام نفرمودن اگر این جنگ 20 سال طول بکشه ما ایستادیم؟ پس چرا شما همش میگی ما وقت نداریم؟ مگه برنامه ریزی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت با هم مغایرت داره؟ اگر ستاد ستاد باشه، ستاد هم برنامه ریزی دراز مدت میکنه، هم میان مدت میکنه، هم کوتاه مدت، و اینها رو طوری تو دل هم قرار میده که با هم هم مغایرت نداشته باشن، ضایعات هم نداشته باشن. اما وقتی یه برادری رو از جهاد برداشتی آوردی گذاشتی سر کل ستاد سپاهی که ارتش 20 میلیونیش رو میخواد سازماندهی کنه، یه دونه لشکر 10-12,000 نفری میخواد بره توی عملیات، برادرها 2-3,000 نفر براش سازماندهی میکنن، پشتیبانی میکنن، تهیه میکنن، ارزیابی میکنن، یه دونه ارتش 20 میلیونی رو میخوان بسیج کنن، چند تا آدم داره براش کار میکنه؟ حالا هم که ما این طرح جدید اصلا این کنفیکون شده، بسیج هم درش تعطیل شده، اصلا اسمش توی این طرح تشکیلات جدید نیست. و بعدم خب بله، وقتی یه برادری مثل افشار آوردی گذاشتی سر ستاد سپاه که نمیدونه مسائل جنگ چیه، هیچ کدوم از این کارا رو هم نمیتونی انجام بدی، در نتیجه چی میشه؟ قرارگاه ها میشه کاغذی، سازماندهی میشه کاغذی، مسائل ما همش به هم گره میخوره، هر روزم بدتر از روز دیگه میشه. هر وقت این مسائل رو ما رعایت کنید برادرها، به خون شهدا اگر فرصت باشه، من به شما ثابت میکنم، این رو شما عرض میکنم که در مجموع همین مسائله که نمیذاره ما در جای موفقیت داشته باشیم، وگرنه ما همیشه قادر بودیم که علمه مظلومیت شیعه رو وسط بغداد بکوبیم. این مسئله که این بوده، هر کی اومده سر داشته پیشنهاد داشته، ما اصلا کی رو ما رو راه میدادن با مادر رضایی همچین موقعیتی پیش بوده ما باهاش صحبت کنیم؟ اصلا کسی رو قابل آدم میدونستن که برادرمون میگه بیان مسائل با من مطرح میکنن یا طرح و فلان؟
اصلا ببینید خون شهدا چه برکتی داده که امروز شما واشتی به این حرفا داری گوش میدی، هم برکت خون شهدا، وگرنه به ما چه همچین فرصتی دادن؟ از روزی که ما یادمون میاد تو این سپاه، من باقی مانده ای، من یه تعدادی از بچه‌ها باقی مانده، یه پادگانیم که 2000 شهید و زخمی و مفقود اسیر داره، از روز اول فقط زدن تو سر ما. همین چه به ما فرصت دادین معاف بزنین؟ چه به ما فرصت دادین تر بدین؟ یعنی اینجوری برای شما میخوام بگم که مسائل ما اینجوریه که قابل حل نیست. و من 100 تا موضوع اصلی برای شما اینجا میخونم، از بسیج، آموزش، نظم و انضباط، سازماندهی، همه این مسائل که رعایت نشه، هر وقت رعایت بشه این مسائل ما قابل حله. دیگه احتیاج نداره که 3 تا 5000 تا بچه کومل دموکرات ملحد و کافر و منافق یه بخش بزرگی از نیروهای ما رو اونجا زمینگیر کنن، هر روز ضربه ببرن، ضربه بزنن، پایگاه سقوط کنه. ما دمار از روزگار دشمنای اسلام در میاریم اگه اجازه بدن. کیان اجازه نمیدن؟ همین برادرها اجازه نمیدن. اگر اجازه بدن بچه ها، برادرها، به مولا علی ما همه دشمنای اسلام رو به خاک و خون میکشیم. بعد در آخرین جملات هم من دارم به شما این عرض میکنم که ببینید کار تا کجا پیش رفت. که حضرت آیت الله العظما منتظری ایدکم الله تعالی فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه، و فرمودن شیوه های که حزب اللهی یعنی خرکی، این جمله حضرت ایشونه که فرمودن حزب اللهی یعنی خرکی در مورد شیوه های جنگ. و بعدم آقای هاشمی که ایشون فرمودن که برادرها همه قلبن ارادت خاصی به حضرت ایشون دارن، ما خودمون خدمتشون بودیم برادرها، اون طریق هم که میفرماین ما دادیم. خود آقای هاشمی فرمودن که برادرها این ایشون خدا ایشالله هزار سال سایشون از سرمون کم نکنه، ما همی... کم نکنه، ما همینجا زنده ایم. خود ایشون فرمودن که یه بخش بزرگی از نظرات و پیشنهادات شما رو ما پذیرفتیم و دادیم روش کار بکنن، که میفرمایند مسائل اینجوری اولا یه تر نبوده، سه چهار تا تر بوده، و ما برای همه مسائل و مشکلات جنگ قادریم تهیه کنیم. و عرض بکنم
ترات هم دیگه
فرهام هم میگه
اصل این ترات هم
میگه بسیار شما وقت بدیم هم میگم بگیر. شما وقت بدیم هم میگم
باشو اینو وقت بدیم اونو وقت نداری
چه
بگم
بسیار برادر ها راجب یه مقداری که ایشون فرمودن راجب ترهاش ما صحبت کنیم
بگیر آقا
اجازه بدید برادر ما که اینجا هستیم، برادر محترم اینجا هستن، این که الان برادر میگن الان اینجا جایی صحبت ترک گفتن نیست. این برادرهایی که هستن میان میشینن ترهاشون ارائه میدن راجع به همه مسائل. فقط در آخر من از برادرها خواهش کنم، از برادرم خواهش کنم که اجازه بده این برادر کوچک محسنی هم یه مقداری راجع به مسائل صحبت کنه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بغل گوش ما بود مزرگ نبود. ایشون گفتن خدا رو در نظر بگیرید تذکر خوبی هم بشین برد. بسم الله الرحمن الرحیم. البته یه سری مسئله که برادر بهمنی مطرح کردن در رابطه با این طرحی که صحبت شد و نقل قولی که از آقای هاشمی فرمودن اینجا یه مطلب هست که اون چیز آقای هاشمی به خود ما فرمودن خلاف این قضیه هست. یعنی ایشون اول یه سری نظرات داشتن رو اون طرح و گفتن یه مواردش اشکال داره، بعدن برادرها رو خواستن اونجا صحبت شد و قبول کردن، شاید اکثر مسئولی که اون تو بود قبول کردن و طرحا رو هم خواستن و برادرها تایید کرده بودن دادن. وقتی صحبت از طرح فعال کردن دولت در جنگ میشه، برادرها زحمت کشیدن، بالاخره از برکت برادران عزیز سپاه که منزوی شدن رفتن طرح آماده کردن و دادن خدمت برادر موسوی نخست وزیر عزیز مملکتمون و طرح فعال کردن دولت رو به ایشون دادن و مسئول دولت ایشون بود، دادیم به ایشون و مسئول جنگ و نماینده اون در شورای عالی آقای هاشمی بودن و طرح رو با آقای هاشمی هم داده شده 3-4 تا طرح و این مطلب نبوده که ایشون میگن اینجوری. این چیزی که خود آقای هاشمی قرآن جلو من هست به خود ما فرمودن و بعد دیروز من نبودم گویا برادر محسن گفتن که آقای هاشمی گفتن نمیدونم دل من اینا به درد آوردن. خود آقای هاشمی ما گفتن که ما شما رو میشناسیم و شما حسن نیت دارید و از این سپاه هم نرید. ما گفتیم از این سپاه هم میریم و ایشون امر کردن نرید از این سپاه حتی اگر بیکاری و گفتیم ما بیکاری تو سپاه، ایشون هم گفتن نرید بیکار باشید و این مطالب اینجوری مطرح کردن و برادرها رو زیر سوال بردن درست نیست. این یه مطلب گفتن، مطالب کلی رو گفتن. یه مطلب دیگه این برادران حفاظت اطلاعات هست که من یه سرشون میشناسم، چنان برخورد این دورور میکنم من رفتم یه گشتی زدم و دورور خودمانم هستم، چنان برخورد میکنن مثل که منافع کشمیری رو مثلا گرفتن تو اینجا میخواد نمیدونم نخست وزیری رو منفجر کنه. من خدمت نماینده من تو منطقه دم عرض کردم اگر اینقدر که رو بچه حزب الله اینا کار میکنن که از خود هم حفاظت اطلاعات ما شاهد داریم که رو کیا دارن کار میکنن، اون منافق این کار میکردن خیلی از عملیات های ما تو جبهه لو نمیرفت. وقتی خود مسئول عملیات قرارگاه حمزه نوارش هست ویدوش هست میگه که طرح عملیات ولفرج دو که صورت جلسه شده بود، صورت جلسه ای قرار به حمزه امضا کرده تو پادگان ها جبران گرفتین، حفاظت باید بر اونو بررسی کنه که خود من اونجا بودم تا 6-7 روز قرار به حمزه بودم بارها اینو گفتم چی شد آقای؟ یا بگید نتونستین پیگیری کنه. خب یه جواب برید به ما، این حرفی که شما زدید من مسئله دار شدم الان چجوری آخه قرار به حمزه چیزی امضا کرده رفته اونجا؟ این خواهشم مداری هم برادرها یه مقدار مسئله مراد کنه، اینقدر برخوردهای ناجور نکنه. البته خب ما میدونیم برادر نجات فکر چی هست و چه برخوردهایی کرد و از صحبتهای تو جلسه خودشون هم شده ما خبر داریم چه برخوردهایی با بچه های میخواسته بکنه، حالا الحمدلله که نیست که عوض شده. ولی این بچه رو پایین این برخوردها رو نکنه. ما که اومدیم وسط میدون از روز اول، حالا ما مثل برادر محسن قبل از انقلاب انقلابی نبودیم ولی بعد از انقلاب تا پای جون قضیه وایستادید. ما که از صدام و منافقین و اینون نترسیدیم، مطمئن باشید در برادران حفاظت اطلاعات یه تعدادشون رو معرض میکنم نمیترسید. این که شب بیان حالا بریزن خونه حسن تقی نقی این مطلب رو حل نمیکنه. ما دلیل داریم، استدلال داریم، صحبت میکنیم، اگر مطلبی از داستانی داریم از اون طریق بخور. این مطالبی که برادر رو گفتن که برادر محسن در اون مسئله سازمان عرض کردن، این مطلب خلاصه اصلا احتیاج به بحث نداره. حضرت آیت الله اعظم منتظری فرمودن در سپاه و بازار و آموزش پرورش کودتای خزنده در حال انجامه و این کودتا خزنده جزئیاتش این بود و هیچ کسی نمیتونه بگه آقای منتظری بدون آگاهی به مطلب این حرف زده و مطلب برای ایشون حل شده در این سپاه. ایشون که میگن ما کسی رو منزوی نکردیم، آقای منتظری بارها به خود اینا گفتن آقا چرا بچه حزب الله رو منزوی میکنی؟ تو نوارشون هست، نواری که آقای ملاتی رحمت خدمتشون گفته، گفته این خطره، این از نسوهای بی مورد منزوی کردن نیرو خطر برای این سپاه که خلاصه شد توی جمعی گفته بودن کودتای خزنده در سپاه و این کودتای خزنده است که مسئول ما رو به اینجا کشونده. یعنی وقتی صداقت نیست خب ایشون میگن برادر عبدالوهاب فلان، ما رفتیم خدمت آقای هاشمی، ایشون گفتن چرا برادر عبدالوهاب استفاده داده؟ به این قرآن 5-6 شاهد داریم ما. گفتیم استفاده نداده ایشون، ایشون بعد عوضش کردن. شورای عالی رأی نداده به ایشون، حق قانونیش هم بوده، رأی نداده. ایشون رفته. گفت که به من گفتن استفاده داده. خب وقتی من اینقدر صداقت تو کار میبینم، مجبورم اینجوری برخورد بکنم. بارها بوده. من قضیه دیگه هم میدونم. مسئله مطرح کردن استراتژی جنگ، استراتژی اصاله. جزئیاتش رو خبر داشتیم، چیزی که تو قرار سلمان بحث شده بود. ما رفتیم خدمت آقای هاشمی. آقای هاشمی گفتن این دروغه. برید از قولم به بچه‌ها بگید این دروغه. یکی برادر خدمت آقای خامنه ای گفتن دروغه. یه مطلبی تون اطلاعی که حالا بچه‌ها اسمش گفتن اطلاعی موجی که برادر شمفانی دادن که برادر قدیمی با موج اومدن و بعد برامی چیزایی تو یه مطلب از قول آقای خامنه ای نوشتن. که آقای خامنه ای فرمودن، البته تون از قولشون نوشتن، که ما در کردستان نمی‌جنگیم. ما در کردستان به حساب نحوه مدیریت و کنترل مردم رو داریم تمرین می‌کنیم. که برادرها گفته ما رو جمع اصلا اینقدر شهید اونجا میدید که تنبیه کنید چجوری مردم اداره کنید. گفته کی گفته اینو؟ اونه نشونش دادن. گفته والله این دروغه. استراتژی اصلا رو مطرح کردن، گفتن دروغه. رفتی خدمت آقای هاشمی گفتن دروغه. آقای موسوی گفتن چیزی مطرح نیست. و خیلی از مسائل دیگه که حالا غیر مستقیم ما شنیدیم، بحث نمی کنم، چیز خودم مستقیم شنیدن و خدمتون گفتم. بعد در رابطه با مسائل منطقه در این مسئله که در کتاب مرکز بود، صبحگاه بود، خب برادر عبدالوهاب معرفی شد و یه سری مسائل مبهم گفته شد برای جمع و برای ما مشخص بود که ما یه تعدادی سوال نوشتیم دادیم اونجا، بعد هم نشستیم، بعد جواب سوالای ما رو ندادن و رفتن. که بعد اون برخورد پیش اومد و بچه حفاظت و بچه دژبانی و ریختن سر ما و چند تا دیگه تا دم در با فوش ما رو بدرقه کردن. و همون شب تیم تعقیب مراقبت اطلاعات آماده بود که بیاد خونه ما رو ببره که داستانی اجازه نداد، که بعد احضاریه دادن که ما رو خود احضاریه بحث داشتیم که رفتیم داستانی، حالا پرونده مونده. اون صحبت های اونجا شد و ما بالاخره قانون داریم، اگر ما اشتباه میگیم ما رو زندان کنن، اعدام کنن، شلاق بزنن. اون صحبت های اونجا شد که یه دنامه یا دعوایی هست، من کاری به این ندارم، یه اختلافاتی بین داوود و آقای رضایی هست، به ما هیچ رفت نداره، نه ما باند اون هستی نه باند اینه، ما مقلد داریم، ما کاری به هیچ طرف هم نداریم. ولی اون نامردا و اون صحبت هایی که اونجا شد، بعد سپاه تهران رفت زیر سوال که یه ده میشنن توی اتاق، یکی میاد بلند میشن مثل که فرمانده شونه، مثل که نمیدونم کی هست، بعد فرمانده گردان میاد نمیدونم کار که عملیات رو میگه، بعد عملیات لو میره. خب شما چه اینو پیگیری نمی کنی؟ اون نامردی که حالا میگید مثلا سپاه رو آمریکایی جلوه داده، خب اون که اینجوریه شما چرا میفرستید دنبالش با هم مقام منطقه بشه؟ آخه ما این ورش گوش کنیم، اون ورش گوش کنیم. این هم مطالعی بود که تو ستاد مرکز گذشت که ما اینجا میخوام برادر محسن واقعا اگر اونجوری که اونجا گفتن ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که چیه و چی هست و کجا اینا رو معرفی کنن، ببینیم کدوم فرمانده گردانه که کال که عملیات آورده تو سپاه تهران و اون نامردم دعوت کردن تو جلسه، همه هم جلو پاش بلند شدن، بعد عملیات لو رفته. این هم یه مطلب بود خدمت من. بعد برادر از سوریه بود، حالا برادرها ما اون موقعی که نیروی از سوریه بود، ما با حاج احمد متوسطی رفته بودیم به عنوان پرعملیات. بعد اون قضیه برایشون پیش اومد، ما رو موقت گذاشتن اونجا تا یه نفر بالاخره بیاد مسئول اون کار بشه. البته بعدم اون مسئله پیش اومد که اومد و تهران و آزاد شد، بعد نقل قول کردن که حضرت امام گفته نباید اینو می آوردین تهران. خب شما بدون اجازه ما آوردین تهران. بعدم اگر من اونجوری که از آقای تاریخ خرم‌آبادی رفته بودم سوال کرده اون موقعی که از سوریه برگشتن، امام گفته بود که اینجوری حالا نقل قول شد دیگه، من که خودم نرفتم. اینو برید دست خود اونا، شما دخالت نکنید تو قضیه، برید دست خود لبنانیا. بعد اینکه اومده اینجا دادینش به سوریه، بعد میام چند تا افسر سوریه آزاد شده، لاغر جزء این لیست حاج احمد هم اضافه میکردی، حاج احمد هم میگرفتی. یعنی اگر میام من تعداد افسر سوریه نمیدونم، ولی این بوده قضیه، یه تعداد افسر. بعد اگر اینجا میخواد الان جواب گفته بشه که حضرت امام گفتن نباید میآوردینش تهران، خب نباید میآوردین، حالا که آوردین امام گفته که برید به سوریه بعد اون قضا بشه. شما گفتین یه حاج احمدی هم اونجا هست میتونم مثلا یه کاری بکنیم، که البته من اون موقع اونجا بودم یه سری پیام ها با ترا رد و بدل کردم که پیامش هم هست که چه کارهایی میخواست بشه و نشد. حالا چرا نذاشتن اون بحثی شد.
اصلا دفتر خودش میتونه
آوردن. و بعد رفتن نیروها به سوریه اون چیزی که من تحقیق کردم بدون اجازه امام بوده و این کار خلاف بوده. این مطلبم ما خیلی وقت برای اون سواله بدون اجازه امام نیروها رفتن به سوریه و بعدن ما بحث میگفتن که نیروها برگردن. این مطالب مختصری بود که اینا جواب داده بشه. و از برادر محسن ما خواهشی داریم اول راجع به این کودتا خزنده که آقای منتظری فرمودن در سپاه هست و نیروهای حزب الله رو منزوی میکنه، این البته این کودتا خزنده رو کیا پیش آوردن تو این سپاه؟ آیا بچه سازمان کردن؟ کیا کردن اینو؟ بعدن هم مطلب رو روشن بکنن که این برخورد با کیا شده، چرا آقای منتظری این حرف رو زدن. السلام علیکم.
راسته که آقای رفسنجانی گفت شما رو بیرون کردن از اتوبوس؟
نه خیر، ما خدمت آقای هاشمی سه چهار جلسه رفتیم، همچین چیزی نبوده. ما وقتای محدود هم داشتیم نشستیم صحبت کردیم، حتی وقت محدودی بوده، رئیس دفترش وقت تموم شد میاد میگه وقت تمام بود بلند میشدیم میومدیم، همچین برخوردی اصلا نشده. آقای هاشمی روز بعد از روز اولی که شنبه ما رسیدیم اینجا، روز قبل رفتیم خدمتش گفتیم ما این برادر دهقانی میاد ازش سوال داریم، گفت سوال بکنید حق طبیعیتونه. بعد از روز چهارشنبه پیغام دادن این کار تون روی شده تحصیلش کنید. ما به سهم خودمون نیومدیم اینجا، هر کی ما برادر رو گفتیم آقای هاشمی گفتن تحصیل کنید قضیه رو، ما هم تحصیل کردیم. ما هم دیشب از پادگان ابوذر اومدیم، گفتم خود برادر محسن اعلام کردن که بیاد جواب سوالا رو میدم. ما شب اومدیم، تازه بازم ما پیغام دادیم با آقای هاشمی خدمت ایشون عرض کنید که ما با فردا جمع شیم اونجا یه حرفی بزنیم. نگه اینجوری شد، شما سلام میدید یا نه، که نتونستن پیدا کنن جواب نگرفت. ولی خب چون رسمان اعلام شده بود ما شرکت کردیم. آقای هاشمی که از اتاق بیرون نکرده، خیلی تلاش میشه که این بچه ها رو یه همچین مارکی بزنن. همین بچه های بودن تو ولی از سفر بلای به صاف سفر بودن برای دفاع از شهید بهشتی هاشمی آقای خامنه ای و همین آقای اونی که حالا به اسم نمیدونم جز در سپاه آمدن سر کار اطلاعاتی هستن و ریختن، همین ها بودن که میزنن تو سر بچه حزب الله. همون های از شهید بهشتی رو پاره میکردن، همون که حقوق بچه مجلس که مخالف بنی سعد بودن شیش ماه بستن که طلا جوارشون رو فروختن خرج کردن، همون حالا اومدن تو سپاه. ولی حالا بچه‌ای که کلی چوب گلن تو این سپاه سنان زده هاشمی روی این قضیه خیلی دارن کار میکنن. اینم که اینجا هی مرتب گفتیم میشه آقای هاشمی اینجور فهمیدن اینجور فهمودن، برای اینکه بریم زیر سوال، بالاخره یه جمعی بره زیر سوال. این مطلب اصلا اینجوری نیست. آقای هاشمی همچین برخوردی با هیچ کسی نمیکنه. اینا که بچه‌هایی که خود آقای هاشمی میگه من اینا رو میشناسم بهشون علاقه دارم، از روی حسن نیت صحبت میکنن، از روی سود دل میگن، این صحبتایی به خود ما کرده. یه نفرم نبودم، 5-6 نفر بودیم تو هر جلسه رفتیم مسئله مطرح کردیم و هیچ برخورد اینجوری نبوده. همه شایعه است که میخوام بچه‌ها رو خراب. السلام علیکم.
برادرمون آقای بهمنی مسائلی مطرح کردن که باز همونطور هم که ما ازشون پرسیده بودیم و ازشون خواسته بودیم، ایشون خوب موکول کردن که بعد از جلسه میان طرح ارائه میدن. و بعد هم معلوم شد اینطور که برادرمون کوچک محسنی میگفت منظورشون فعال کردن دولت در امر جنگ بوده که طرحی داده شده. خب اینم خوبه، اینم خوبه، اما مشکلات اصلی ما مسئله مانورمون هست. اونایی که تو جریان بودن میدونن در این طرحی که ارائه شده هیچ بحثی از مانور، زمین باید کجا عمل بشه، چطور باید عمل بشه، مسائل اصلی امروز ما در میدان نبرد اینه. وگرنه به قول شما، شما میگید یقدر بسیجی اونجا از خوالا بیاد هیئت دولت و کلیه ادارات دولتی رو هم بریزید پشت سر اونا. خب شما که خودتون ادعا دارید که اینطوری میشه و این بچه ها اینطوری شهید میشن، طرحی نیست اون طرحی که باید بده که اونا فعال بشن و اگر بعد دولت هم اومد پشت سرشون اونا هم به کار گرفته بشه، اون طرح مهمه. حالا امیدواریم که برادرها واقعا همینطور باشن، من میمونم اونجا بیان و صحبت بکنن و ببینیم طرحشون چیه و طرحشون رو بگن. فعلا که چیزی به ما نگفتن، با هاشمی هم نگفتن طرح جنگ و طرح عملیات و مانور هیچ بحث نشده با ایشون، هیچ چیزی نوشته نشده. طرحی که میگن در ذوق پشتیبانی دولتی که باهای موسوی داده شده و البته اونم مهمه، ما هم یکی از مسائل مهمون فعال کردن بیشتر دولت در جنگ، نه اینکه دولت در جنگ نیست، نه اینکه نمیخواد،
بلکه اگر ما بتونیم طرح مناسبتری بدیم که از امکانات دولت بهتر بشه استفاده کرد این بهتره، وگرنه اکثر وزرای ما حزب اللهی ان صبح تا شب میان تو جبهه زحمت هم میکشن هستن و صحبت میکنن، اما فعال تر کردن اینا چیز خوبی است و موثر هم است برای مسائل جبهه. حالا ان شاء الله امیدوارم که اون طرح اصلی که در رابطه با مانور مسائل جنگ، مسائل عملیات، اداره کردستان و مسئله کردستان، خب یه چیز ساده ای نیست که برادر اون میاد میگه که به خاطر چند هزار نفر ما این همه نیرو اونجا داریم. خب شما اگر مگر از یادتون رفته در دو سال گذشته در کردستان چی شده؟ ما آخرین عملیاتمون عملیات فتح بود، آخرین مقرهایی که دشمن داشت از بین رفته. شما میگید ما هم امروز بیایم این نیروا رو برداریم که دوباره اینقدر زمین گرفتیم، روستا رو آزاد کردیم، مردمی که باید الان در زیر چتر امنیت جمهوری اسلامی اونجا کار سیاسی، تازه ما یه کار نظامی کردیم که کار اصلیمون شروع بشه. ما روستا رو آزاد کردیم که درش تبلیغات بکنیم، ما روستا رو آزاد کردیم که آوای قرآن مجید در اونجا بخونیم. حالا بعد میگین نیروها رو برداریم، شما کدوم طرح ارائه دادی؟ چطور میتونید این نیروها رو کم بکنید؟ این بچه‌ای که در دو سال گذشته امروز گروه گروه ضد انقلاب از فرماندهی هیز گرفته تا فرماندهی گوران گرفته دارن میان تسلیم میشن. مگه شما تو رادیو تلویزیون من دیدم بعضیشون هم مثل یه گفتن در رادیو تلویزیون. حالا اگر رادیو تلویزیون گوش نکرده خب از برادر کردستان که شما میگی تماس دارید بپرسید. اینقدر زحمت کشیده شده، خون داده شده، زمین و روستاها و مردم آزاد شدن. خب الان باید کار دراز مدت کرد. ما نمیتونیم تا زمانی که مطمئن نشدیم از کار سیاسی و تبلیغاتی نیروامون رو از اونجا برداشت بکنیم. بله شما میگید خب این اصلا تاکتیک دنیا این بوده، این تاکتیک دنیا این بوده که ضد انقلاب رو اول درست کنه، نیروهای ما رو، آخرین حجم نیروهای ما رو در مقابله با ضد انقلاب درگیر بکنه و بعد به اصطلاح ضربت قوی و ضربت تعیین کننده خودش رو در خوزستان به ما بزنه. با این تاکتیک اونها بوده. خب این چیه یعنی؟ حالا که این تاکتیک ما لج بکنه با دشمن نخیر، چون دشمن نظرش بود ما به همه بچه‌ها هم میگیم که شما این مقدار که هستید به 1/20 منتقل بشید. ما میتونیم. چه طرحی هست آخه؟ این طرح اگر دارید به ما بدید و به طرحتون چیه برای آزاد کردن؟ طرح نظر
بعدم بودیم
بازکارم زنی کلا
همین
بازکار
در
قاسمی نمه آزاده کرم اومدم سر درست خودی دوزیان اون که مسئول شناسایی رزمی چه کار با کردستان داره؟ بابا جون این یه تابلو بیار اینجا بیار چه اشعار میدی بیار بکش رو این تابلو به این طرح تو بگو بچه هایی که ما امروز در کردستان داریم. بابا اینقدر حرف زدید الان دارن جوابتون میدن و این چیزی هم که ما میگیم شما طرحی ندادی به کسی، به هیچ کسی طرحی برای این که نیروهایی که در کردستان زمین گیر شدن آزاد کنن. الان بحث کردستان، الان بحث کردستان رو ما جواب سوالا رو بدیم که بنابراین در رابطه با مسئله کردستان تا زمانی که پیشنهادات دقیق و مطمئن و طرح‌های منطقی و با استدلال داده نشه که اونم بیان برادرها بشینن با بچه‌هایی که 4 سال 5 سال 6 سال در کردستان دارن می‌جنگن بیان بشینن با اونا بحث کنن، صحبت کنن، نظراتشون رو اونا پیشنهاد کنن. شما به برادر اون ایزدی که از برادران بسیار خوب این منطقه هستن شما چه طرحی دادید که ایشون قبول نکردید؟ چه کسی این مسئول قرارداد حمزه ماست؟ 6 ساله داره اونجا میجنگه، شما میگید نظارت نداره. بحث طرحه، شما چه طرحی به ایشون دادید که باشون صحبت نکردید؟ مسئله عمل که اونجا دارن عمل میکنه، اینجا که نیست که شما حرف میزنی. اونجا صبح تا شب بندگان خدا دارن زحمت میکشن.
خودت اولا
در مورد رفتن سپاه به سوریه، وقتی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد، کسی با شما نیست؟ این برادره که اومدن اینجا صحبت کردن دارن جواب اونا رو میده. زمانی که اسرائیل به سوریه حمله کرد، از طرف مسئولین شیوا گذار شده. آهسته حرف بزن. بیا نیجا حرف بزنی.
هیچ سوالی از تو تا جواب داده نشده. به همه این مردی شده الان بعد از اون احتمالا یک سری از نماینده حزب الله سوال دارن از بعد از اون. همه مسئله شده، همه سوالا من دارم متوجه جوابا میکنم. هیچ مسئله از تو تا حالا خود وکیلی جوابی نداده. آقا جان
سوالات اونا جواب میدیم. برادرای دیگه از هر سوالات جدید خودداری کنن تا جواب این سوالاتی که دو تا برادری که اومدن اینجا دادن جواب سوالات اینا داده بشه. همه مطالب رو میگیم. شما در جاتون لطفا بشینید تا برادرای عقبی هم بتونن ببینن و سوالات رو بتونیم جواب بدیم. در مورد رفتن سپاه به سوریه و دفاع در لبنان، به دنبال اینکه اسرائیل به لبنان حمله کرد، مگه سوالاتی نبودیشون سر کرد؟
اجازه بده حرف بزنی. الان میگه
به صورت جدی و به صورت قاطعانه به همه برادرها عرض میکنم، ما به هیچ قیمتی، شخص من به هیچ قیمتی با آیت الله منتظری نه درگیر خواهم شد و نه درگیر بودم و همیشه قدم های ایشون رو خواهم بوسید. و اگر این احساساتی که شما به خرج بدید منظورتون این باشه که ما را به مقابله بکشونید، بسیار کور خوندید. ما اهل این حرفا نیستیم و به هیچ وجه این کارو نخواهیم کرد و این را هم از موضع قدرت به شما میگیم. این هم بر از موضع قدرت میگیم.
چه موقعی که آشتم خانی با مهدی هاشم از مطلب احلا بیان خدمت دور بیان خدمت شو بیان که آقا با این نفسیت کنی بیگی من شما نفسیت کنم تو خون من جاسیت کنی با شما نفسیت کنی کنم
آفره تواب
آقای نفسی آقای نفسی آقای نفسی آقای نفسی آقای مرکزی آقای نجات گفت آقای منتظری حرفایی که میزنه به ایشون رفتی نداره. تو اعتراض اعتراض
نکنید برای اون متقی فرمانده کرده بودن. همین باند خواهر برادرها توجه کنن از تمام برادرها خواهش میشه. ببینید برادرها اگه بخواید اگه بخواید مسئله حل بشه برادرها باید ساکت باشن. اگه اجازه برادرها ما ادعامون اینه که مظلوم واقع شدیم. اگه برنامه رو یه جور بکنیم که بعدا بگن شورش شده و فلان شده و بیسار شده، مظلوم نوایی میشه، به ضرر ما میشه. من خودم به شخص خودم معتقدم هر کی میخواد برنامه رو بیاد بریزه از جای دیگه برنامه ریزی شده. برادرها ساکت باشن. سوال میکنم برادر محترم جواب بده. ما برنامه دیگه نداریم. نه کاری نکنیم برادر. بعدن برنامه مظلوم نوایی میشه، به ضرر ما میشه. خدای نکرده اگه کسی بخواد اینجوری بکنه برادر اینو بده 100% به ضرر ما. تمام برادران آرامش رعایت کنن، سکوت رعایت کنن. برادران یکی یکی سوال بکنن، مردم محترم جواب بدن. هیچ حرفی نیست وسط صحبتشون، هم هیچ کی نفره ایشون، هم کسی هم وسط صحبتای ما نمیفره. ولی کاری نکنیم مظلوم نمایی بشه. بعدا میرن اینجا جور دیگه برنامه رو گزارش میدن. خیلی ممنون. اجازه مردم محترم صحبتشون رو بفهم. برادران ساکت
همونطور که من مطلب رو عرض کردم، ما هیچ جا به این موضوع کشیده نخواهیم شد انشاءالله. و تا زمانی که رضایت کامل ایشون نباشه ما قطعا به اداره سپاه ادامه نخواهیم داد. و همونطور هم که امام عزیزمون برادران مسئولین دیگه در جریان مسائل ما هستن، ایشون هم در جریان مسائل ما هستن و نظراتشون هم هر طوری باشه قطعا، ولو حتی من اینجا استدلال‌های قوی بیارم، ولی هر حرفی آقای منتظری بزنه حرف ایشون درسته و هر حرفی که ایشون بگه برای ما حجته. و حتی اگر من اینجا دلایل کاملا با استناد خدا نکرده بیارم در مقابل حرف ایشون، که من به هیچ وجه و هیچ روزی خدا نیاره که ما که امروزه در مسئولیت یک ارگانی قرار گرفتیم که افتخارش اینه که پیشتاز انقلاب بوده و بازوی مسلح روحانیت، ما امروز نه خیر، شما مطمئن باشید ما به این روز کشیده نمیشیم. و ایشون هم هر نظراتی داشته باشن، مسائلی داشته باشن، ما تابع نظرات ایشون هستیم. همیشه هم هر وقت رفتیم از ایشون راهنمود گرفتیم و با امید خدا تلاش کردیم که به برادران، به مسئولین، به هر کسی که توانایی داشتیم که بهش منتقل کنیم برسونیم، این مسائل رو گفتیم.
بگو
مسئله بعدی که در مورد سوریه برادرم آقای کوچک محسنین
بحث کرد. آره گوش کن.
ما چند بار خدمت آقای منتظری رسیدیم. ایشون تکیه بر این داشت که در جمهوری اسلامی با جفت‌سازی های علیه نیروهای حزب اللهی در ارگان ها در همه جا از جملیشون سپاهی را از خود سپاه مثال میزد، مثلا در فلان شهرستان، در فلان شهرستان که با یک جفت‌سازی که حالا یا بعضی از مسئولین اونجا یا بعضی از افراد متشخص اونجا یا بعضی از افراد با اعتبار اونجا اومدن تو میدون به خاطر اختلافات، به خاطر اختلاف سلیقه بچهای سپاه رو مثلا در یه گوشه یا نه تنها سپاه، ایشون وزارت آموزش و پرورش میگفت، جای دیگری میگفت، بعضی مسائل مختلف رو اشاره میکرد. تکیهشون بر فعالیت‌های سیاسی و منزوی کردن و برخورد کردن و درگیر کردن با بچهایی بودی که داشتن کار میکردن و مسئولیت پیش میرفتن، هر کسی هم اگر ایشون اسم برده بود از جمله یکی از برادرها که قبلا فرمانده استان اصفهان بود و امروز معاون برادر حاج محسن آقای کاظمی، تنها کسی که ایشون به ما گفته بود اسم برده بود آقای کاظمی بود که برادر حاج محسن ایشون رو خواست و یکی از معاونین خودش قرار داد و الان در وزارت داره کار میکنه در قسمت تسلیحات و یکی از مسئولیت‌های بسیار حساس وزارتخونه است که در آینده برای ما نقش حیاتی داره. تنها کسی که ایشون اسم آورد این بود و ایشون تذکر میداد که مواظبت کنید، بچه‌ها رو کنترل بکنید. ما از ایشون خواستیم که هر فردی، اشخاصی به شما مراجعه میکنن اینا انشالله به ما سریع منتقل بشه و ما بتونیم مسائل رو رعایت بکنیم. و یه هیچ کس دیگر ما من در ذهنم نمیشناستم که ایشون گفته باشه. اگر بعضی آقایون دیگر رو اسم بردن در اینجا، اینا عموما یا با توافق خود ایشون در سپاه نیستن که یک نفر یه مورد است که یکی از برادر اسم آورد، اونم با توافق ایشون و بعضی از مسئولین کشور بوده که بیشتر از بیرون هم به ما گفتن، گفتن حالا این فرد به خاطر ممکنه یک مسائل دیگه باشه، خودشون هم توافق کردن و ما اصلا ایشون رفتن بیرون از سپاه دیگه در حقیقت و دارن الان جای دیگه خدمت میکنن و خدمت صادقانه هم میکنن.
شما
میگیرن تابع هستم، آیت‌الله
منتظری میگه این شیوه شما خرکیه، شما میگیرن تابع هستم در همه صورت.
یعنی شیوه این حرفا که من خودم 10 بار تو نماز جمعه زدم این شرط میده حرف ما حرفای منتظری که یکی من بارا گفتم که با روزه با اینکه بچه‌ها بشینن شب کار نکنن چه تا سیمای خاردار باید برداشت، میدانی مینو چرا برداشت، شب دعا بکنن صبح حمله کنن، که من که تو نماز جمعه گفتم این حرفیه در بول تدبیر و فکر کردن که این یک مسئله فرهنگی بوده در بین رزمندگان ما که ما مرتب چون این بود شهادت طلبی برادر بالاتر بوده مرتب برای کنترل برادرها بهشون گفتیم که حواستون باشه، در این حال که این بود شهادت طلبی رو حفظ میکنید و متکی به و وابستگی ایمانی نسبت به مادیات پیدا نمی‌کنید، باید خودتون رو کنترل کنید، باید فکر کنید، باید تدبیر کنید، باید تلاشاتون رو به کار ببرید. این چیزی که بین ما و ایشون مطرح بوده این بوده. جلسات اخیرم که ما فرماندان رو خدمت ایشون بردیم، باز ایشون همین تذکرات به همه فرماندان داد که فرمود که شما مطرح می‌کنید حزب الله به فرماندان ارتش و سپاه و جهاد سازندگی و تمام قرارگاه خدمت ایشون رفته بودن، ایشون راهنمود داد که فکر کنید، تدبیر بکنید، این کارا رو بکنید. خب این یعنی چه؟ این مثل اینی که به خداوند متعال پیامبر میشه میفرماید که شما تقوا پیدا کن، یه دو برنشون میگن ای پیامبر خدا بی تقوا بود، چه حرفیه؟ این از موضع مثبت کار انجام شده، از موضع تبعیت پذیری کار انجام شده. ما امروزه نه به خاطر اینکه شما این جفت‌سازی‌ها رو کردید اینجا دارید بلند بلند حرف میزنید، بلکه به خاطر اینکه اعتقاد قلبی من دارم که بعد از حضرت امام تنها کسی که میتونه رهبری انقلاب رو به صورت قاطع انقلابی اسلامی و مکتبی در دست داشته باشه آیت الله منتظری. این تکبیر رو بگید.
خود شما
تنظیم
دادید.
من به این برادرایی که احساساتی خرج میدن، اکثر برادرای ما سوالاتشون رو کردن، منتظر سوالات شما هستن. دو سه تا از برادرای دیگه احساساتتون گرمتره و شلوغ میکنید. خب نباید بکنید. خودتون هم میدونید که شیوه اسلامی نیست. نباید بکنید، احساساتتون رو کنترل کنید، بر خودتون مسلط بشید، حرفتون رو بزنید. شما تبدیل نکنید حرفای یک فرمانده رو به پاسداراش تبدیل به مسائل سیاسی نکنید. ما با شما این نیت رو نداریم. ما همطور که اون برادرم کوچک محسنی گفت، ما نگفتیم که آقای هاشمی گفت حالا اینا رو ما قبول نداریم یا اینا آدمای فلان هستن یا بن. ما هنوز معتقدیم شما بچهای پاسدار ما هستید. فردا باید ما اینکه اومدیم اینجا وقتمون اینقدر اختیار شما گذاشتیم برای اینکه افکارتون، تردیداتون، ابهاماتون رو بذاریم کنار بید بجنگی. ما فرمانده شما هستیم. شما میتونید فردا نرید به جبه. تا زمانی که کسی از طرف امام مسئول استفا باشه اون طرف در ارتباط با امامه. شما پاسدار امام زمان هستید، قبل از پاسدار امام زمان باشید پاسدار امامید و کسی که امام میذاره با تبعیت بکنید. و این که ما آمده میجه توضیح میدین داریم با خون سردی میگیم برادر بیان صحبتاشون رو کنن، حرفاشون رو مسئلشون رو تر کنن، به این خاطری که ما از موضع خدایی نکرده جریان سازی یا مسائل گروگرایی یا مسائلی که یک جریانات قوی پشت سر مسائل باشه نگاه نمی‌کنیم. بله ممکنه منافقین توده یا از این چیزا به خاطر اینکه ما مسلط نیستیم معمولا در حرکت هامون استفاده بکنن و قطعا کردن و ما مدارکی داریم که کردن. وقتی که می‌بینیم بعضی مسائل در یه گوشه مطرح میشه که اصلا با روحیه یه پاسدار به هیچ وجه جور در نمیاد، ما از اون قبیل فقط میتونیم تحلیلش بکنیم. ما به هیچ وقت به این موضوع کشیده نمی‌شیم که حتی اگر ما در رابطه با شما یک برخورد عادلانه با قضاوت و محکم انجام بدیم و شما نهید اینجا بگید که فردا فلانی رو فلان میکنن یا بهمان میکنن، این از موضع مثبته که بعدش بلا فاصله به شما کار بدن مستون کار بخوان. اینقدر زحمت کشیده شده با شما، اینقدر خون داده شده، اینقدر سرمایه گذاری شده، مگه به این سادگی ما شما رو ول میکنیم؟ ما شما کار میکشیم و هرچند توضیح ما اینجا میدیم، دیروز هم گفتم از موضع ضعف سپاه نیست، از موضع ضعف طرح و برنامه و نداشتن برنامه جنگ و نبودن عملیات نیست، بلکه باید شما رو تو اونجایی که میشه و در وسط داریم توجیه بکنیم، حرفی داریم به شما بزنیم، شما توجیه شدید، اتمام حجت براتون میشه، میای تو میدان نبرد میجنگید و ان شاء الله مسائل پیش میبریم، نشدید هم در فرصت های آینده در اگر فرصت پیش اومد مسائلی باقی مون صحبت میکنیم.
من که هنوز سوالتون رو جواب ندادم که مسئله جنگ و اینا که گفتید. حالا مخزن بسم
الله. بله برا چند بار خواهش کردن صحبت نکنید. این مسئله مطرح میشه، درست یه مسئله به نظر شما میاد، اینجا دلیل هست، مدرک هست، استدلال هم هست، شلوغ نکنید. چون استفاده میکنن یه عده دیگه و فردا چوب همین کار هم سپاه میبرن بچه حزب‌الله. این مطلبی که برادر محسن فرمودن که کودتا خزنده در توی شهر و مسئله اینجوری بوده، این به این کوچیکی نیست، یعنی این دیگه بی‌انصافیه که ما یک کسی رو که بعد از امام همه چیز این مردم میدونیم راجع به یه شهری بیان بعد تو روزنامه هم بنویسن. این مطلبی که روزنامه نوشته بود دیگه، همونجوری که راجع به بازار، راجع به بازار مثلا اصفهان نبوده که، راجع همه بازارها بوده، راجع به آموز پرورش هم وقتی آقا فرمودن راجع به کل آموز پرورش بوده. این دیگه انصافیه که ما بگیم یه شهر بوده، شاید یه شهر رو به عنوان چیز مطرح کردن اصفهان بردن، ولی این در اصل کل صفه بوده تا اونجا که ما خودمونم رفتیم اونجا و بعضی صحبت‌ها رو مستقیم شنیدیم. این یه مطلب. بعد این مطلبی که در اصل با جنگ خرکی آقا فرمودن که ایشون هم میگن ما معترض بینیم، ولی من دو تا نوار خودم گوش کردم از حاج محسن که گفتن شیوه های جنگ ما به شیوه های اسلامی، یعنی بعد از این صحبتی که خود آقای منتظری فرمودن نوارشان از سر بچه گوش کردن ما شنیدیم که ایشون این حرف زدن، یعنی بعد